همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید؟ ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابر پروفتون میام، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. باز هم دوشنبه شب رسید، ما در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که رسالتش همینطوری که دیدید و میدانید رسوا کردن شبکه‌های وهابی و در رأس اونها شبکه وهابی و دروغگو و فراری از مناظره کلمه خبیث است. باز هم طبق معمول در خدمت کارشناسان این برنامه هستیم، حضرات حجاج الاسلام و المسلم یزدانی و ابوالقاسم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جمعه حسینی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در هر جا که زندگی میکنید انشاءالله در سایه الطاف بی‌نهایت خداوند و توجهات حضرت صاحب الزمان علیه السلام زندگی سرشار از موفقیت بهروزی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی، ان شاءالله که در این برنامه از شما استفاده کنیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى و به وجوده تبتز الارض و اسما مولانا صاحب رسول زمان. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا که هستن در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لاتلا زندگی با خیر و برکت داشته باشند. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. ان شاء الله در این برنامه در خدمت شما هستیم. بدون معطلی کلیپ اولو با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
روایت دیگر به زبان در واقع در کتاب صحیفة الابرار هست که من این رو به زبان فارسی، این کتاب هست، من این رو تقدیم حضورتون می کنم اگر تاخون تصحیح لپتاپ رو ما بدید. ببینید، عقده و کینه به جایی رسید که اون خیالات و اوهام و افسانه ها رو یک در واقع وهم کودکانه به عنوان یک سناریو رسم شد. در کتاب صحیفة الابرار این مطلب رو به این صورت میخوانیم. میگه امام زمان قیام میکنه و به مهدی گفتی میشه که کجا داری میری آی مهدی؟ قال الى مدینه جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. از میخوام به زبان عربی است، من تصور کردم به زبان فارسی است. میگفت که به زبان به مدینه، به شهر پدر بزرگم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میگه زمانی که ایشون به فإذا هو وردها كان لها بها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين وسرور المؤمنين وخزي الكافرين. میگه زمانی که به مدینه رسید شادی مؤمنین و خاری کافران را در اونجا در مدینه مشاهده میکنه. قال المفضل قلت يا سيدي ما هو ذلك؟ قال برد الى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا معشر الخلائق هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه میپرسه، میرسه به قبر پیامبر خدا، میپرسه از مردم این مردم آیا این قبر پدر منه، پدر بزرگ من رسول خداست؟ میگه مردم در پاسخ خواهند گفت نعم یا مهدی، بله ای مهدی. ظاهرا حضرت مهدی که ادعا میشه همه چیز رو میدونه و همه جا رو از همه چیز اطلاع داره آنچنان هم نیست، قبر پیامبر خدا نمیدونه کجاست، تا اینکه میپرسه از مردم که قبرش کجاست و مردم بهش نشون میدن که بله این قبر پیامبر خداست، قبر پدر بزرگته. فیقول و من معه فی القبر، میپرسه امام زمان که آقا چه کسی باش در قبرن؟ باز هم امام زمان حداقل به اندازه یک دانش آموز ابتدایی نمیدونه که همراه پیامبر خدا چه کسی در قبر کنار پیامبر خدا چه کسی دفن شدند. میپرسه از مردم که چه کسی دفن شده؟ فیقولون رجیعا و صاحبا فلان و فلان، با الفاظی ناشایست، فلانی و فلانی. فیقول و هو بهما اعلم من الخلق جمیعا و من فلان و فلان. میپرسی اینا چی کسی هستن؟ گویا این که امام زمان اصلا هیچ اطلاعی نداره هنوز.
خب این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، این مزویه وهابی ادعا کرد و روایتی رو آورد، یادم گرفتن دیگه اسکن کتاب میخوان نشون بدن به بیننده ها. استاد یزدانی روایتی رو آورد نشون داد که حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه الشریف وقتی که وارد مدینه میشن، قبر پیامبر رو که وقتی میبینن سوال میکنن که این قبر چه کسیه، یعنی ظاهرا نمیدونن که قبر چه کسی هست و سوالاتی رو از دیگران میپرسن. این مجری گفتش که خب این نشون دهنده اینه که حضرت مهدی علم همه چیز نداره، چون داره در مورد قبر سوال میپرسه. لطفا توضیح بدید راجع به این روایت که چی هست در کتب ما اومده.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب این آقا که دیگه البته از بیکارشناسی داره میاد بحث میکنه، کارشناساشون همه رفتن ترشابیشون مونده و این آقا حسینی و زهرابی و حیدری و خدمتشون ناکود شدن، حالا رفتن که شاید نفسی تازه کنن و برگردن، اینا موندن دیگه، مجبورن این چرندیات رو که از دهانشون در میاد بگن و نشخوار کنن. اشتباهی فاحشی داشت، اولا اسم راوی رو این آقا اصلا بلد نبود. یک بار دیگه ما این آقا تذکر دادیم بابا این مفضل ابن عمره، مفضل این میخواد مفضل، اون دفعه میخواد مفضل. اگر صفحه مونیتور بنده ببینید تقریبا شیعه ای نیست که اسم مفضل رو نشنیده باشه، مفضل معروف هست، مشهور هست، ولی خب این آقا میخواد مفضل. این یک اشتباهی بود که حالا اشتباه در متنش حالا خیلی مهم نیست، خیلی ارزش نداره، ولی خب راوی به این شهرت رو که توحید کتابی داره به نام توحید مفضل، این آقا مفضل میخونه یا مفضل میخونه از این غلطای
من که
حالا خیلی مهم نیست. بعد مسئله بعدی که ایشون چیز میکنه این هست که حضرت میاد از مردم سوال میکنه این قبر قبر کیه، آیا قبر جد من پیغمبر این؟ بعد میگه بله. ببین اصلا جای قبر پیغمبرم بلد نیست، 1400 سال یا 1200 سال یا 1300 سال عمر کرده هنوز جای قبر پیغمبر رو بلد نیست. یا میاد میگه این دو نفر کنار پیغمبر دفنه اینا کیه، میگه به اندازه یک دانش آموزم نمیداند حضرت مهدی که این قبر قبر کیه. این به هر حال با حالت توهین‌آمیز و تمسخرآمیز میخواد این نقیصه رو مطرح کنه که حضرت مهدی وقتی ظهور میکنه نعوذ بالله به اندازه یک دانش آموزم علم نداره، باید از مردم سوال کنه، از این سوال کنه، از اون سوال کنه. ما از این شبهه چندین جواب میدیم، جوابهای متعدد. اولا سند روایت ضعیف، روایت ایشون از کتاب صحیفه الابرار نشون داد که اون کتاب از خودش که نمیتونه نقل کنه، چون کتاب کتاب معاصر هست. از کدوم کتاب نقل کرده؟ از کتاب الهدایه الکبرای حسین ابن همدان خصیبی، که اولا کتاب کتاب معتبر نیست، علمای ما زیاد علیه این کتاب حرف زدن، علیه نویسندهش حرف زدن. خب ما شاید حرفای خیلی‌ها رو قبول نداشته باشیم در بحث این که آقالی هست و چی هست و چی نیست. گذشته از اون اصلا سند رو تا مفضل نقل نمی‌کنه، سند تا مفضل کاملا مرسل هست. ببینید همینطور که بریم بالا هر چی بگیریم سند رو تا مفضل نقل نمی‌کنه، اصلا سند نمیده، همش میگه قال مفضل قال مفضل قال مفضل قال مفضل و سند به ما نمیده که ما ببینیم که چه کسی از مفضل نقل کرده. فرض کنیم سند تا مفضل صحیح بوده، قطعی بوده، آقای خصیبی با سند صحیح از مفضل نقل کرده. خود مفضل ابن عمر تضعیف زیاد داره از دیدگاه علمای ما و تضعیف ضعیف شمرده شده و از علما و رجال موثق شیعه نیست. بنابر این سند ضعیفه، ما اصلا این روایت رو قبول نداریم. خیلی مطالبی در اون هست که با اعتقادات ما سازگار نیست، بعضیش هم سازگاره، خب بعضیش هم سازگار نیست. پس روایت از نظر ما مردود هست و به قول خود آقای هاشمی روایت خرمگسی هست. چون که رفتی تو برنامهش این کلمه خرمگسی میگفتی، ایشون عصبانی میشد. یه اصطلاحیش که خودش رایج کرد و گفت اگر کسی بیاد یک روایتی ضعیف رو از یک کتاب پیدا کنه و بهش استناد کنه، مانند اون خرمگسی است که وارد باغ میشه، به جای اینکه روی میوه و گل و گیاه این چیزا بشینه، مستقیم میره روی نجاست ها میشینه و از اونها ارتزاق میکنه. کسی که روی روایت ضعیف تکیه کنه مثل اون خرمگسی است که مستقیم میره روی نجاست ها. خب این آقام خودش همین کار داره انجام میده. روایتی که علمای ما مردود دونستن، در هیچ یک از کتابهای معتبر ما نیامده، این آقا میاد بهش استدلال میکنه، میگه طبق این روایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر حال نمیدانست. این یک جواب. ثانیاً چه کسی گفته است که هر سوالی نشانه این هست که سوال کننده جاهل هست؟ خب شما میرید از استادتون سوال میکنید، این ممکنه نشانه جهل باشه. من از نمیدانم، میگم استاد این مسئله چی میشود؟ استاد میفرماید که فلان میشود. خب این شاید ممکنه نشانه جهل باشه، اما استاد گاهی از شاگردش سوال میکنه، شاگرد این مسئله رو حل کن، این چی میشه اون چی میشه. خب این دلیل بر این هست که استاد نمیداند؟ دلیل بر این که استاد جاهله؟ خب نیست دیگه. بزرگی از کوچکترش سوال میکنه. ما این همه آیه در قرآن کریم داریم که خداوند از بنده های خودش سوال کرده. من به چند تا از این آیات رو پیدا کردم، اینها رو به بینندگان عزیز نشون میدم. خب زیاد بود که آیاتی که به هر حال سوال میشه و اون در اون سوال میکنه خداوند از بنده های خودش. بله، از جمله این آیه که سوال میکنه خداوند و ما تلک به یمینی که یا موسی، آی موسای من، آی پیامبر من، آی کلیم من، این که تو دست تو هست چی هست؟ آیا دلیل بر این هست که خداوند نمیداند؟ خداوند نعوذ بالله جاهل است. قال هی عصای، خدایا این عصای منه، من بهش تکیه میکنم، فلان میکنم. آیا دلیل بر این هست خدا جاهل؟ نعوذ بالله، خدا نمیداند؟
قطعاً
جواب خیر هست. یا آیه دیگر در همین قرآن کریم، در همین قرآنی که این آقا سندش رو ضعیف میدانه و سندش ضعیف هست، سوال میکنه که خداوند از بر حال حضرت موسی علیه السلام باز هم که و ما اعجلک عن قومک یا موسی، سوال دیگه، استفهام، و ما عجلک عن قومک یا موسی، چرا با عجله اینطوری کردی آی حضرت موسی، آی موسی من، آی کلیم من، چرا این کار با عجله انجام دادی؟ بعد حضرت جواب میده. سوره طه آیه شماره 83. یا باز در آیه دیگر، من این آیه رو هم نشون میدم خدمت بینندگان عزیز، آیه دیگر که آیه بخوایم زیاد در این باره پیدا کنیم، آیه زیاد هست. و از قال الله یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و ام الهین من دون الله، سوال میکنه ای عیسی پسر مریم، آیا تو بودی که به مردم گفتی من و مادرم دو خدا هستیم غیر از اون خدای واحد؟ آیا تو بودی؟ خدا نمیدانه، کی گفته؟ بالاخره این مردم بت پرست یهود الان سه تا خدا دارن، عیسی و موسی و عیسی و مریم و روح القدس، همون بل... یا به هر حال مختلف هست دیگه،
مریم جزء خدایی بل...
کدوم هست؟ آیا تو گفتی؟ میگه نه من نگفتم، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسی جان این دلیل برای این هست خدا نادان هست؟ نعوذ بالله، این نمیتونه باشه. پس آقای هاشمی یه خورده فکر کنید، یه خورده در اونجا هم حضرت مهدی دلیل بر این نیست که بخواد سوال کنه نداند، حضرت میداند، میخواد برای مردم توضیح بده، از مردم اقرار بگیره. این که قبر جد من، این دو نفری که اینجا هستن اینا چی کار میکنن؟ من میدانم، همه میدانن، خدا هم میداند کیه، اما از مردم سوال میکنه تا به مردم ثابت کنه این جد منه، این دو نفری که اینجا هستن جاش نبوده که اینجا باشن. حالا کار به متن روایت نداریم. خب جالب هست، اینها آقای هاشمی امروز این حرف رو زد، فرداش آقای ترشابی و آقای کیانی اصلا موضوع بحثش نحوه سوال پرسیدن بود که همیشه آیا سوال دلیل بر جهل یا نیست؟ نه، دلیل بر جهل نیست. از اول تا آخر برنامه‌شون درباره همین قضیه بود. گاهی سوال برای امتحان هست، گاهی سوال برای فلان هست، گاهی سوال برای فلان هست، و بعد یه بیننده زرنگ زنگ میزنه میگه این بحثی که کردید خیلی بحثی خوبی بود، در جواب آقای هاشمی بود که دیروز این اشکال رو به شیعه میکرد. اگر کلیپ بعدی رو ببینیم دقیقاً اونجا توضیح داده این بیننده عزیز و به هر حال گیر انداخته، بله مچ اینها رو باز کرده.
ببینیم کلیپ بعدی رو.
استاد بحثتون امروز بحث جالبی بود در مورد سوال و پرسش و پاسخ. اتفاقا همین دیروز هم یاد پریگود بودش که استاد هاشمی داشتن یک روایت رو میخوندن که یک همچین مضمونی داشت از روایت شیعه که امام زمان میاد و یه سری سوالاتی رو میپرسن و استاد هاشمی گفتن خب اگر امام زمان خودشون جواب رو میدن چرا میپرسن؟ ایشون دارن مسخره میکنن و به استهزا گرفتن که من فکر میکنم شما تو این بحثی که داشتین به نوعی جواب اون شبهی رو که استاد هاشمی داشتن براشون مطرح کردین که این یک بحث آموزشی است، این یک تکنیک، یک تاکتیکی است که استفاده میشه برای آموزش بهتر که امیدوارم که به گوش استاد هاشمی هم برسه. اما از اونجایی که بحث شما سوال و جواب هست،
آقا عبدالله عذر میخوام، میشه نکته ای که استاد هاشمی مطرح کردن در سیاق چه روایتی بود؟ اگر یادآوری بفرمایید ممنون میشم از شما.
گویا روایتی بود که ایشون میخونن در مورد خلفا که امام زمان میاد و جمعی رو نمیدونم جمع میکنن و میپرسن آیا میدانید که مثلا چه کسانی اینجا در این حرفها درس هستن؟ که آقای هاشمی میگفتن که اگر خودش میدونه چرا میپرسه. وقتی معلوم شد که منظور امام زمانم اگر این چنین روایتی درست باشه اینه که داره بقیه داره گوشزن میکنه، همون بحثی که شما فرمودین دیگه، اما همونطور که پیغمبر خودش میدونه ولی داره میپرسه برای اینکه بقیه هم بهتر بفهمن، اون هم دقیقا همین حالت رو داره. حالا من اونجا دارم استاد هاشمی هم فهمید و اگر با من دارم استان کنم اونجا
هم شما برای بنده کامل واضح بود، برای اینکه بینندگان عزیز هم در واقع براشون یادآوری بشه. گویا به همون روایتی اشاره می‌فرمایید که شخصی که شما امام زمان مینامید میاد و نفش قبر میکنه، درسته؟
فکر کنم همون روایت درست.
بله سپاسگزارم.
خب باز هم زارم و چینو باز شد.
بله بیننده واضح میاد میگه که شما امروز بحث در باره سوال بود که سوال همیشه دلیل بر جهل نیست، سوال مطالب مختلفی میتونه انگیزه های مختلفی میتونه داشته باشه، اما دیروز آقای هاشمی میگفت چون امام زمان از مردم سوال کرده پس به اندازه یک دانش آموز هم نمیدانه، مچین ها رو بلاحتی باز کرد. و البته ما از مردم بسیار عذرخواهی میکنیم که این مدتی چند مدت است ما مجبور هستیم از اینها کلیپ پخش کنیم، از این آدمای به هر حال خیلی چیز و اون کارشناسان بزرگشون نمیدونیم کجا رفتن. شایعه هایی هست، حالا نمیخوایم زیاد به شایعه ها بپردازیم، به هر حال در خدمتتون هستیم.
نوشید متشکرم استاد یزدانی. اینها اگر میخوان روایت بیارند، یک مدت بود بحث روایت خرمگسی خودشون مطرح کردن، اگر کسی استناد بکنه به روایت ضعیف این مثل خرمگسیه که وارد باغ میشه، استاد یزدانی توضیح دادن، خدای هاشمی نشون داد که مصداق این سخنی که گفته بود چی بود و دیدید که یک بیننده هم شاید قشنگ تونست دست اینها رو باز بکنه. ما ممنونیم از هوشیاری شما بینندگان عزیز و ارجمند، هرچند میدونیم که محدودیت‌هایی که شبکه وهابی کلمه برای شما در نظر میگیره بعد از این تماس‌ها خیلی سنگینه و بعداً شاید دیگه نتونید به راحتی روی خط برید مگر با حقوق‌های مختلف که اونم بازم قطع بکنن شما رو تماستون. کلیپ بعدی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
یک چند قصه خدمتتون میخوام بگم، قصه های واقعی از داستان های واقعی. اول میریم سراغ ابوبکر صدیق، یار غار پیامبر، خلیفه اول مسلمانان، پدر خانوم پیامبر صلی الله علیه و سلم، و کسی که قرار بود، پیامبر میگه اگه قرار بود خلیلی میگرفتم خلیل من بود. این ابوبکر میگه که کن نافل هجره، ما تو مسیر هجرت با پیامبر بودیم و انا عطشان جدن، من خیلی تشنه بودم، فجئتو مرقتین، یک چیزی باز پیامبر آوردم، مرقت لبنه نوشیدنی شیری آوردم، فناولت حال رسول صلی الله علیه و سلم، دیدم دادم پیامبر این رو بنوشه. گفتم قلت له، گفتم به پیامبر خدا اشرب یا رسول الله، بنوش از این ای رسول خدا. یقول ابوبکر، ابوبکر میگه فشرب النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر این شیر رو نوشید حتی ارتویتو، تا اینکه من سیر شدم، سیراب شدم. پیامبر خدا، شیر، خود ابوبکر تشنه است، تشنگی بهش غلبه کرده، شیری رو میاره میده پیامبر، میخوره پیامبر، مینوشه پیامبر، که داره این شیر رو مینوشه، ابوبکر میگه پیامبر که سیر شد من سیراب شدم، من هم سیراب شدم. این محبته، کسی کسی رو که دوست داره، حالات اون، رفتارهای اون در این فرد اثر میذاره. پیامبر مینوشه، ابوبکر سیراب میشه. تعبیرش دیگه بمونه برای خودتون که این حدیث رو چجوری میتونید واقعا رو تعبیر بکنید.
خب مدت هاست شبکه جهانی ولایت ادعا کرده خلفا و جناب عایشه، جناب حفصه یا ام المؤمنین عایشه و حفصه، هیچ کدوم روایت صحیح و سندی در کتب اهل سنت و در کتب شیعه راجع به فضائلشون وجود نداره. استاد ابوالقاسمی، آقای احراری روایت گفت، داستان واقعی روایت خوندیم، چی هست روایتی که خوند آقای احراری و گفت قصه واقعی میخوان بگن و از فضائل خلفا بود؟
بله، ما خیلی خوشحال شدیم ایشون یک روایتی خوند که حالا ما امیدواریم کتابش هم به ما نشون بدن یه آدرسی، یه چیزی که ما بدونیم حالا این روایت از کجایشون آوردن. ما که تو جامع الکبیر داریم این رو، اگر تصمیم اونطور بتونن لطف کنن آقا فرمان، من کلمه فشره و این آقا اگر بتونن زوم بکنن که این مقدار مشخص، این وسط رو، کارت رو وسط رو زوم بکنن، بله، فشره و ارتویت که حروف کلیدهای اساسی بود که ایشون مطرح کرد. اصلا چنین چیزی برنامه گفت آقا پیدا نمی کنم من به ایش هیچ پیدا نشد،
هیچ کلن
پیدا نشد. اما ما رفتیم در سایت های وهابی ها، از جمله حالا باشه مشکل نداره، ملتقا اهل الحدیث که دیگه از معروف در این انجمن های به اصطلاح چیه؟
حدیثش،
بحث حدیثش، بزرگان خودشون جا جمع میشن، این روایت رو مطرح کرده، میگه ولقد رأیت شیخ سحیم قال لم اقف علیها، از شیخ های بزرگ وهابی، میگه من اصلا نمیدونم این روایت کجا اومده، نمیدونیم کجاست. جواب میاد میگه که این مضمون فشر به حتی رزیت، نه حتی ارتویت، اصلا همچیزی بر نداریم ما. برای شما میگه لایکون المؤمن کذاب، و مؤمن کذاب نیست، این دروغا چیه میبندن، دروغ نباید نقل بکنید، اصلا همچین روایتی پیغمبر خورد من سیراب شدم. حالا در مورد امیر مؤمنان داریم نفس پیغمبر، اگه اینو میگفتن ما شاید قبول میکردیم، اما فشره به حد ترتبه خودشون میگن آقا این ما قبول نداره، اصلا هیچ جا نیومد همچین چیزی.
ترجمه میفرمایید لفظ رو؟
میگه که پیغمبر گفتش که، یعنی ابوبکر میگه ما رفتیم با پیغمبر، پیغمبر تشنه شد و من تشنه شدم، برای پیغمبر آبی آوردم، پیغمبر نوشید تا من سیراب شدم. خب این چطور ممکنه پیغمبر بنوشه و آقا سیراب بشه؟ اما آن بحثی که در مورد سند دیگرشه که فشره به حتی رضیت، ما دوست داریم بیان به این روایت استدلال کنیم، ما واقعا از خدامون اگر این روایت رو مطرح بکنن. چرا؟ چون اصلا میگه لا تحزن ان الله معنا در غار نبوده. باز یکی از اشکالات آقای غار همینه که تسلط کنن. در صحیح بخاری است، جلد 3 صفحه 1323 حدیث 3419، سند ابو اسحاق، که حالا میگیم ابو اسحاق چه کسی است، همینجا بررسیش بکنیم، آقای البانی، ابو اسحاق صبعی ثقه هست ولکنه مدلسون مختلط، هم مدلسه هم دیوانه شده. و جالب اینجاست، همین رواتی که این روات رو نقل کردن آقای البانی میاره در همین برنامه به اصطلاح شامله در سلسله ضعیفه، میاد میگه این روات زمانی از او شنیدن که دیوانه بوده. پس سندش یه اشکال داره. جدای از این، تصویر لطفا داخل فرمان، میگه به پیغمبر گفتم اشرب یا رسول الله فشره و حتی رضید، اونقدر خورد که من خیالم راحت شد. بعد گفتم پیغمبر بریم، گفت باشه بریم. یکم که آفتاب پایین تر آمد ما راه افتادیم، واتبعنا سراقت ابن مالک، سراقت ابن مالک دنبال ما آمد. فقلت اتینا یا رسول الله، پیغمبر دنبالمون اومدن. فقال
لا تحزن ان الله معنا،
لا تحزن ان الله معنا، اذ یقول لصاحبی لا تحزن. کجا بوده؟ به قول آقایون در غار بوده. در صحیح بخاری میگه نه خیر، اصلا غاری در کار نبود، وسط بر بیامون داشتیم میرفتیم، آفتاب آمده بود بالا، نه نیمه شب بود نه تو غار. این آیه نازل شده پیغمبر، این آیه که چند سال بعد نازل شد، پیغمبر این عبارت رو گفتن. خب اینو چجوری میخوان درستش بکنن که پیغمبر در غار به ابوبکر گفته لا تحزن؟
چیزی که برای باید صحیح که خودش
سندش که اشکال داره، ابو اسحاق درشه. جالب اینجاست خیلی از فضایی که ما برای اهل بیت آوردیم، اینا گفتن درش ابو اسحاق صبیعی است، قابل قبول نیست. این روایت رو به عنوان تازه یا متن دیگه شو. پس اولین نکته، متنی که شما ادعا کردید، برای شما بگم از کجا اومده. تو خود همین متن سوالشون هم بود، میگه در ایمیل برای من رسیده، در اینجا اگر لطف کنن
در سایت ملتقی اهل
بیت، بله. میاد میگه که برای من در خیلی از جاها، میگه که شیخ عبدالرحمن السحیم که گفته این ضعیفه، وصلتنی هادل ایمیل، تو واتساپ و تو جایی که به من پیغام میدن از همین داستان ها درست میکنن. حالا مثلا این مطلب رو اگر بنویسی به 40 نفر بفرستی حاجتت برآورده میشه. این آقای نه، این فضیلت ابوبکر رو بنویس به 100 نفر بفرست، ایمیل کن، حاجت میگیری انشالله. ایمیل برای ما اومده، من میخوام ببینم قبل از نشرش آیا درست است یا خیر. میگه آقا اصلا همچین روایتی نیست، به این آقا رسیده. حالا اون آقای مقدار اهل علم بوده، بررسی کرده، این آقای وهابی تا براش رسیده چیکار کرده، عجب چیزی پیدا کردیم. الان 3 سال شبکه ولایت داره به ما میگه فضیلت بیاریم، ما نداشتیم، یه فضیلت برای ما اومد، بلافاصله اومده در ماهواره در یه شبکه اینو مطرح کرده. نمیگه سندش کجاست، کتابش یه آدرس داره یا نداره، فقط به مجرد اینکه در یه ایمیلی آمده میشه دلیل برای
صحتش.
پس ما اولین تقاضایی که میکنیم شبکه کلمه تحقیقات هاشون رو کنار بگذارن، جمع بشن همشون، سند این روایت رو به این صورت که پشره به حتی ارتوید که تحقیق رو این داشت، اتحاد رو ببینید. چه ببینید چقدر پیغمبر دوست داشته، پیغمبر نوشیده ابوبکر سیراب شده، تحقیقش روی بود. ما میخوایم این سندش کجاست، ما خیلی خوشحال میشیم سند پیدا بشه. اونی که ما دیدیم در صحیح بخاری بود که اولا با عقاید اهل سنت سازگاری ندارد، ثانیا سندش هم ابو اسحاق و دیگرانی هستن که همشون از دم تضعیف دارن، غیر از براء که او هم از جهت عقیدتی مشکل داشته طبق بعضی از روایات، ولی صحابی است و این هم روایت. بله. البته یک نکته دیگه هم هست، حالا خود براء از کشنده از آقای ابوبکر، آقای ابوبکر مثلا بر شریف کرده، خب اینم باز حالا اشکال نمیخوایم بگیریم.
بله. آقای حیدری ایران اما... از یونس دیگه یونس.
بله. ما در کتب شیعه با این که علمای ما دیگه میدونیم چگونه افرادی بودن، اما میگن فضیلت رو خودش که نقل کنه به هیچ وجه ما قبول نمیکنیم. حالا اینو ما کار نداریم، خود ابوبکر نقل کرده، کسی که نه، اینو حالا اشکال فرض میگیم درست. برا رو هم دوباره اشکالاتی که داریم کنار، اما بقیه رو میخوان چیکار کنن؟ روات همه اشکال دارن، با عقیدهشون نمیسازه. اون متنی هم که آورده اصلا با این ربطی
ندارد.
پس اینا که گذاشتیم کنار، مطلبی که ما چند ساله داریم میگیم، آقا یک روایت بدون اشکال از هر کتابی که خواستید، کتب شیعه ما هر هفته هم اینو داریم، بحثو داریم. نمیدونم چرا اینو نمیارن، خیلی سخته واقعا. شما مگه ادعا نمیکنین همون به قول معروف پیغمبر، کفار قریش پیغمبر گفته که یه آیه مثل قرآن بیارین، یک آیه مثل قرآن بیارین. کفار گفتن خب باشه میاریم، هر چیز رو زدن نتونستن. اگر شما داشتید الان شبکه ولایت چند وقته میگه یک سند بیارین؟
استاد باب دارن اینا.
اگر واقعا شما داشتید
دارن شما چرا نمتون منگنه امزه
به قول آی حیدری اینا رو توی منگنه گذاشتیم. ما امیدواریم حالا اونها که نمیارن، بقیه کسایی که به قول از زان اهل سنت میگن شاید کلمه بی سوادن، عالم هاتون بیان برای ما یک فضیلت صحیح و سند بدون اشکال از هر کتابی که خواستن برای ما بیارن، حتی از ایمیل انشاءالله نباشه. خدمت نسته.
بسیار عالی. متشکرم از شما بینندگان عزیز. متشکرم استاد ابوالقاسمی. به هر حال باز ما منتظر هستیم. همچنان ناامید نمیشیم انشاءالله که این شبکه‌ها یک روایت صحیح و سند راجع به فضائل خلفا بیارند. گذشته اینکه همین روایت سندی ضعیف هست و استاد ابوالقاسمی اشاره کردن راوی قبلش که اولین روایت شاید اولین یا دومین روایت فضائل ابوبکر در صحیح بخاری هم هست، مشکلات سندی زیادی داره، مشکلات دلالی زیادی داره. به ایمیل ها خیلی توجه نکنید توی این موضوع. لطف کنید خودتون تحقیق بکنید. اگر روایت صحیح و سند در مورد فضائل دیدید حتما مطرح کنید. بی صبرانه مطمئن باشید. اگر شما در هر برنامه‌تون اومدید بگید این روایت قطعا سندش صحیح هست، ما همون روایت رو، همون کلیپ شما رو پخش میکنیم و بهتون پاسخ میدیم، یا اینکه میایم میگیم بله روایت صحیح و سند بالاخره یک روایت پیدا شد در کتب اهل سنت یا وهابیا راجع به فضائل خلفای عایشه و حفصه. کلیپ بعدی رو میبینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی هست.
سوال معیشیت که مجوز کنه که سنی مثلا حنفی و سلفی میشه، حتی سلفی بستر بالای ناف میبندن، این حنفی ها فاین ناف میبندن. ما میخواستیم همین رو بدونیم.
خدا انشالله. سوالتون همین تنهاست یا سوال دیگری هم داریم؟ الو قد شد. بیننده عزیز، امام ابو حنیفه، امام نعمان ابن ثابت رحمه الله، یکی از فقهای جلیل القدر و یکی از علما و دانشمندان، و امام شافعی رحمه الله، محمد ابن ادریس، و امام مالک ابن انس رحمه الله، و امام احمد ابن حنبل رحمه الله، و امام حسن بصری رحمه الله، و امام محمد ابن اوزاعی رحمه الله، و امام داوود ظاهری رحمه الله، و دیگر فقهای اسلام، دانشمندان و فقهای بزرگوار و جلیل القدری بودند که در سایه قرآن و سنت احکام عملی اسلام رو به مردم ارائه می دادن، یعنی شرح و بسط می کردن. بر اساس حدیثی که به اونها می رسید این برداشت فقهی رو ارائه می دادن. امام نعمان ابن ثابت رحمه الله معتقد بود که دست بستن بایستی در واقع به سمت پایین باشه. امام شافعی رحمت الله علیه دست بستن را بر سینه میبینه و امام احمد را دست بستن که این بالاتر میبینه و امام مالک دست بستن را در واقع در نماز اون را به عنوان طبعا در بین مالکی ها مذاهب مختلفی بازم هست. هر کدوم از این فقها طبق برداشت خود از نصوص حدیثی یک نوع فقهی را ارائه میدادن، اعمال فقهی بوده. همه اینها سلفی این امت بودند، یعنی گذشتگان دینی صالح این امت بودند.
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودید، بیننده تماس گرفت و یک سوال رو پرسید. خب ممکنه سوال به وجود بیاد، طرز نماز خوندن شیعیان با عزیزان اهل سنت و وهابی‌ها خب فرق داره. اونها مکتف نماز میخونن، یعنی دست بسته نماز میخونند، اما شیعیان دستاشون رو باز میگذارن در حین نماز خوندن. استاد یزدانی، آقای هاشمی در جواب سوالی که چرا احناف مثلا زیر ناف دستشون رو میبندن، شافعی ها روی شکم میگذارن دستشون رو، یا فرقای مختلف فقهیشون که هر کدوم یکی رو دستشون رو موقع نماز میبندن، سوال پرسید. آقای هاشمی گفت طبق روایاتی که از پیامبر به دست علمای مثل نعمان بن ثابت و محمد بن ادریس و اینها رسیده بوده، هر کدوم یک فتوایی رو دادن. خواستم در خصوص توضیح بفرمایید ببینیم که مسئله چی هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که اختلافی هست هم بین شیعه با اهل سنت و هم بین خود اهل سنت به شدت اختلافی هست، همین بحث تکتف، تکفیر یا همون دست بستن هست که یک مذهب یک جور میگه، یک مذهب یک جور میگه. بالاخره پیغمبر نزدیک به 23 سال در محضر صحابه نماز خونده. بالاخره وقتی نماز میخونده یا بالای سینه گرفته یا روی ناف گرفته یا زیر ناف گرفته، یا مثل امام مالک که میگه اصلا دست باز نماز خونده. دیگه یک از این هاست. نمیشه هر چهار مذهب راست بگن. بالاخره از این چهار مذهب یک مذهب بر حق هست و اینها نمیتونن ثابت کنن که کدوم یک از این مذاهب بر حق. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که هیچ روایت معتبر و سند صحیحی در کتابهای اینها وجود ندارد که پیغمبر دستور داده باشد که دست بسته نماز بخوانید، یا روایت صحیحی که اختلاف نداشته باشند که پیغمبر خودش دست بسته نماز خونده باشد. روایتی وجود نداره. اگر واقعا راست میگید روایتی وجود داره، ما حضرت آیت الله غزنوی یادم هست نزدیک 7-8 سال پیش که درس خارجی فقه مقارن داشتن، یکی از بحثاشون همین بود. ما تک تک استادمون تک تک روایات اهل سنت در این باره رو آوردن و تک تک نقل کردن. هیچ روایتی صحیحی در این زمینه وجود نداره که پیغمبر خودش دست بسته نماز خوانده باشه یا به مردم دستور داده باشن که دست بسته نماز رو. من تحدی میکنم، الان تحدی میکنم امشب اونایی که در دارالعلوم هستن، اونایی که در شمال هستن، اونایی که در هر جا که هستن ادعا میکنن که واقعا مذهبشون راست هست، بیارن یک سند صحیح از کتابهای اهل سنت که پیغمبر دست بسته نماز خونده باشه، یک روایت بیارن. خب این تحدی هست دیگه. اگر واقعا راست میگید مرد هستید بیارید، من میگم وجود نداره. اگر وجود داره خب بیارید به ما نشون بدید و این دلیل بر این هست مذهب شما کاملا بر حال بر حق نیست و مذهب امام مالک کمی نزدیک هست به مذهب حق که میگه در واجبات مکروهه و در نوافل اشکالی نداره، که اون هم به هر حال مخلوطی از حق و باطل هست. حق این هست که پیغمبر هیچ وقت دست بسته نماز نخونده، ابوبکر هیچ وقت دست بسته نماز نخونده، بعد از ابوبکر خلیفه دوم رو رسم کرده و تا الان اینا وجود داره و چون سند صحیح ندارن اختلاف کردن. ببینید خود علماشون تصریح کردن، یا حالا من از خودم میگم شاید خیلی چیز نباشه، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، نویسنده آقای محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن رشد قرطبی اندلوسی که خیلی آدم مشهور هست، کتاب مالکی هست، از فقهای بزرگ مالکی هست در طول تاریخ. در جلد اول چاپ ششم 1982 میلادی 1402 چاپ دارالمعرفه بیروت، در این کتاب در صفحه 137 بحث تکتف رو میاره ایشون. صفحه 137 المسئله الخامسه، اختلف العلماء فی وضع الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة. علما درباره این که دست رو روی دست بگذاریم در نماز، دست بسته نماز بخوانیم، اختلاف کردن. امام مالک گفته در نمازهای واجب مکروهه، اما در نمازهای مستحبی مباح است، اجازه دارید. بعضی ها گفتن که این سنت هست، جمهور اهل سنت گفتن سنت هست. دلیل چیه؟ سبب چیه؟ و سبب فی اختلافیم انه قد جاءت آثار ثابته نقلت فیها صفت و صلاته علیه الصلاه و السلام. دلیل این اختلافات چیه؟ دلیل اختلافات این هست که روایات صحیح و ثابت از پیغمبر بزرگوار اسلام و این که پیغمبر چطوری نماز میخونده برای ما وارد شده. ولم ينقل فيها انه كان يزع يده اليمنى على اليسرى. اصلا در هیچ کدوم از این روایاتی که صحیح که از پیغمبر نقل شده وارد نشده که پیغمبر دست راست رو روی دست چپ گذاشته باشه. خب بیارید این دیگه عالم بزرگ شما آقای ابن رشد اندلوسی داره این حرفو میزنه، بزرگترین عالم مالکی، از اگر نگیم بزرگترین حداقل یکی از بزرگترین علمای تاریخ مالکی هاست، داره ادعا میکنه، داره همون حرف منو میزنه. میگه هیچ روایت نمازهای پیغمبر با سندهای صحیح به ما رسیده، اما در هیچ یک از اینها نیامده که پیغمبر در نماز دست راست رو روی دست چپ گذاشته باشه. و من هم تحدی میکنم علمای احناف، علمای شافعی، علمای حنبلی بیارن روایت و نظر امام مالک رو رد کنن و نخواهند توانست و روایتی وجود نداره. و چون روایت وجود نداره دلیلی ندارن که بالاخره بالای سینه بگیرن، روی ناف بگیرن یا زیر ناف بگیرن، آمدن مطالبی دیگه رو گفتن که آقای عینی در عمدت القاری بزرگترین و یکی از بزرگترین علمای تاریخ احناف داره استدلال میکنه. کتاب چیه؟ کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری، نویسنده امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی متوفای 855 با تحقیق عبدالله محمود محمد عمر، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در جلد شماره 5، جلد 5 الجزء الخامس که بینندگان عزیز و کارگردان محترم دارن نشون میدن، در صفحه 408 از این کتاب، ابواب و صفت صلات باب شماره 87 در این صفحه، الوجه الخامس فی الحکمت فی الوضع علی الصدر او السره. دلیل این که بعضیا دست رو روی سینه میگذارن چیه؟ بعضیا که روی ناف میگذارن چیه؟ میگه اونایی که روی سینه میذارن گفتن که ابلغ فی الخشوع، برای خشوع بهتر هست، اینجوری بهتر هست، خشوعی بیشتر میاره. و فیه حفظ نور ایمان فی الصلات، نور ایمان رو در نماز حفظ میکنه. پس فکان اولا من اشارتهی الالعور بالوضع تحت السره، اومدن به همدیگه متلک پروندن. حنبلی ها آمدن گفتن که ما باید بالای سینه بگذاریم، شافعی ها گفتن نه بالای سینه باید بگذاریم. چرا؟ چون برحال برای حفظ ایمان بهتره، در خشوع بهتره. و سومین دلیلش این چیه؟ سومین دلیلش این هست که داره متلک میپرونه به احناف، میگه شما که دارید زیر ناف میذارید دارید اشاره میکنید به عورت خودتون. نعوذ بالله، سر نماز کسی دستشو میذاره و رو در روی قبله ایستاده، رو در روی خدا ایستاده و اشاره کنه به آلت خودش و این خیلی بد هست. بعد میگه و هازا قول من ذهب الى ان السنه الوضع تحت على السطر، این حرف کسانی است که گفتن که دست روی سینه گذاشتن بهتر هست. و نحن نقول، ما احناف چی میگیم؟ ببینید این عالم بزرگ حنفی میگه الوضع تحت السره اقرب الى تعظیم، زیر ناف گذاشتن خیلی بهتر هست. به چند دلیل، یک، اقرب الى تعظیم، ما رو به تعظیم و احترام بیشتر نزدیک میکنه. و ابعد من التشبه به اهل کتاب، ما رو از تشبه به اهل کتاب دور میکنه. دو تا دلیل. سه، دلیل سومشون خیلی قشنگه، و اقرب الى ستر العوره و حفظ الازار عن السقوط، دلیل چهارم و پنجمش. برای این بهتر هست که ما میتونیم عورت خودمون رو بپوشونیم، برای پوشاندن عورت خیلی بهتره، نزدیکه. و حفظ الازار عن السقوط، سرنماز شلوارمون هم نمیفته. ببینید وقتی دلیل نباشه، وقتی سند نباشه، وقتی مدرک نباشه، ببینید اینها به چه روزی افتادن. فقه خوب ببینید، واقعا استدلال ببینید به چه روزی افتاده. ما زیر ناف میذاریم، چرا؟ چون باید از عورتمون محافظت کنیم سر نماز و شلوارمون هم نیفته. این دلیلشون هست.
بغل بگیرن که راحت تر حفظ میشه شلوارم.
حالا راههای زیاده هست برای حفظ شلوار، کمربند هست، ریسمان هست، به هر حال راههای دیگه هست، ولی خب اینا به هر حال آمدن و این دلیل رو ذکر کردن. بعد دلیل پنجمش هم این هست که برای برحال و ذالک کما یفعل بین یدی الملوک فی الوضع علی الصدر، بعد چون پادشاهان معمولا روی سینه میگذارن، ما نباید روی سینه بگذارن. وقتی کسی برای پادشاه احترام میکنه دست روی سینه میگذارن، ما نباید این کارو بکنیم، تشبیه میشیم به اونها. و همچنین به زنها شبیه میشیم، چون زنها همه گفتن مستحبه که روی سینه میگذارن، پس سنت نیست. ببینید حرف من شیعه نیست، حرف یکی از علمای بزرگ احناف هست که دلیل خودشون رو برای دست بسته نماز خوندن و گذاشتن زیر ناف به هر حال آورده و ما نظر نمیدیم، کاری نداریم، فقط تحدی میکنیم. ممنون هستیم از کارگردان محترم. ما فقط تحدی میکنیم آقایون احناف، آقایون شافعی، آقایون حنبلی، یک روایت معتبر بیارید برای ما که ما جواب امام مالک رو بدیم، حرف امام مالک رو باطل کنیم اینجا، بیارید. و وجود نداره و اینها نخواهند آورد.
متشکرم استاد یزدانی. اگر روایت صحیح و سند آوردن، شما حاضرید مکتف نماز بخونید؟
نه دیگه، ما روایت صحیح از روایت صحیح از اهل بیت داریم
که مکتف نماز نماز، اما اهل سنت هم ندارند روایت صحیحی که داله بر این باشه که نبی مکرم اسلام مکتف نماز میخونه. خلاف این رو دارن که جزئیات نماز خوندن پیامبر درش آمده، ریز ترین جزئیات، که حتی پیامبر دست مبارکش رو، پای مبارکش رو، انگشتانش رو به چه صورت میگذاشت، اما در اون روایت حرفی از مکتف نماز خوندن پیامبر نیامده. کلیپ بعدی رو میبینیم، بعد به هم میگنیم در خدمت استاد ابوالقاسم میخواییم.
علت و انگیزه این که در کتب اربعه و ثمانیه امامیه روایات دشنام به زنان پیامبر خدا آمده است رو در چی چیزی میبینید؟ آیا علت ضعف مبانی است یا عقده و کینه؟
خب حالا طبق روایت ما که از قرآن مراجعه کنیم، به قرآن خداوند تبارک و تعالی صبر کرده در سوره اعراف آیه 176، بینندگان عزیز، در اعراف آیه 176 یا سوره جمعه آیه 5 مسئله سگ و خر را آفده. اینا هم ببینندگان،
یعنی اگر خداوند فرمود که مثلا خر، بفرمایید شما، ببخشید شما کلمه خر را به کار بردید، اسم الاغ را در قرآن آورد، این فحشه؟
خب موقعی که به علمای یهود مثل الحمار یحمل اسفارا را، شما چی معنا میکنید آقای
یهود؟ مثل الحمار یحمل اسفارا، مانند الاغی است که بار کشیده و از اون بار خودش استفاده نمیبره.
این کجا
علما یهود را به خر تشبیه کرده، درسته یا نه؟
یعنی پس خب اشکال نداره، پس فوش دادن به زنان پیامبر خدا اشکال نداره با این وضعیت.
خب حالا شما در کتب از صحیح ترین کتاب های شما اهانت و فوش به زنان پیامبر دارید، اینو ممکن
نیست. آقای من عبدالله
در... فقط قطع نتوید دلی دارم.
اشکال نداره، در کتب اهل سنت کجا دشنام به زنان رسول خدا اومده؟
اول شما مدعیان اهل سنت نیستید. اینکه الان به زنان پیامبر نسبت رضاعی کبیر، آقای این واقعا شرب حیا نداره که رضاعی کبیر به زنان پیامبر میدهید؟
آقای عبدالله من نمیدونم با شما با
نه قد نکنید
قد نکنید چی؟ آقای عبدالله من نمیدونم با کدوم مطلب بایستی با شما صحبت کرد. الان شما مسئله اول که دشنام، من میگم شما در قرآن دشنام اومده، به همین خاطر دشنام به زنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم جایزه. حالا میخواین بگین که در کتب اهل سنت دشنام اومده چون مباحث فقهی در کتب اهل سنت ارائه شده، به این که اظهار نظری داشتن حولی این که مثلا رضای کبیر وجود داره، پس این دشنامه. مسائل و مباحث فقهی در همه جا وجود داره و دشنام کجای این دشنامه؟ بفرمایید.
خب اینا دشمنی جایزه پیامبر زای کبیر، این اهانت نیست. یا صاحب یوسف چی میفرمایید؟
آقای محترم
صاحب یوسف
قضیه آقای عبدالله، قضیه رضای کبیر براتون توضیح بدم. در زمان بدو اسلام و صدر اسلام فرزند خواندگی بود، یعنی این که یک زن یا یک مرد فرزنددار نمی شدن، یک فرزندی رو به فرزندی می خواندن و این فرزند می شد فرزند اصلی نسبی اینها، مانند زید فرزند محمد بهش می گفتن و این فرزند در واقع از بد و تولد مادر خونده و پدر خونده خود را مادر و پدر می دانست. این فرزند وقتی به سن 18 سالگی رسیده بود حکمی نازل شد، حکم نسخ فرزند خواندگی، یعنی این زید دیگر فرزند محمد نیست، دیگر همسران محمد مادران این و زن و همسران پدری این به شمار نمی روند. به همین دلیل این یک فرد نامحرم بود در اون جامعه. دین اسلام اومده برای این که عاطفه ها رو حفظ بکنه و این عواطف در واقع بر صورت مبارزه باش نشه. این فرزند در سن 18 سالگی این شخص رو مادر خودش می دونه. یک استثناء و یا یک تبصره برای همان افراد صادر شد و اون هم این که کسانی که در این سن و این شرایط دارن می توانند شیر دوشیده بشه در ظرفی و به اینها شیر داده بشه. این نوعی بود که در حدیث بیان شده به این صورت و این یک شرایط استثنایی و خاصی بود در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. قضیه فقهی بود که برخی ها این قضیه فقهی خاص رو عمومیت قرار دادن، گفتن که این عمومی است، برخی گفتن نخیر این تبصری است برای این شرایط خاص و این وضعیت خاص، چون اسلام اومده برای اینکه شرایط انسان‌ها را در نظر بگیره. شما اینو نمیتونید به عنوان یه دشنام قلمداد کنید مگر اینکه شخص قلبش خیلی مریض باشه.
الو آقای هاشمی
بفرمایید.
آقای هاشمی
بفرمایید.
الان واقعا شما همون جوری که در روایات اومده از اینو به مردم عرضه کردید، واقعا امانت داشتید.
بله.
همون روایت سهل بنت سهیل رو توضیح بدید لطفا.
آقای محترم
آقای هاشمی عزیز لطفا قطع نکنید، کلیپ عربیشو دارم میتونم الان براتون پخش میکنم از شیخ عبیکان.
آقای عبدالله ما چون الان یک دقیقه برنامه ما به پایان میرسه، ما کسی نیستیم که بخوام چیزی رو بترسیم از چیزی. روایتی که بهتون گفتم، روایتی که آمده به این صورت بوده و کسی میتونه در واقع این روایت رو دشنام بدونه که قلبش مملو و از بیماری و عقده علیه زنان پیامبر خدا باشه. در احادیث به این صورت شرایط این بود و بر اساس این شرایط برخی ها عمومیت قرار دادن. اما سوال ما اینه که فحش صریح در کتب شیعه دستور به فحش دادن هست، این یه برداشت قلب مریضه که ازش برداشت میکنه. دستور به فحش دادن در کتب شیعه و فحش دادن در کتب شیعه شما چگونه تفسیر توجیه میکنید؟
کلیپ بعدی بود که ملاحظه فرمودید. آقای هاشمی ادعای جالبی رو مطرح کرد، مثل اینکه اگر کسی به شما به کسی بگید الاغ، بگید خر، اصلا فحش نیست. و از اون مهمتر این است که اصلا رضای کبیر فحش نیست و قلب مریض اگر باشد از رضای کبیر فحش برداشت میکنه، اما شیعیان فحش دارند و از اینجور مطالب. استاد ابوالحسنی توضیح بفرمایید در این خصوص. آقای هاشمی چه گفت و پاسخش چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ادعایی که اینها میکنن، اولا گفتش که اینکه خدا به علمای یهود گفته که به اصطلاح اینها کمثل الحمار مثل الاغی هستند که یحمل و اسوارا با روح خودشون بار کتاب. من اهانت به اونها نیست، اصلا اهانت نیست، خیلی هم خوبه، یه الاغی یه واری داره برای کار مفید داره انجام میده، از اون ور شما نگاه میکنید خیلی خوبه. یعنی اینها حداقل اینقدر زور داشتن، اینها علمای یهود اینقدر قدرتمند بودن که مثل الاغی که اینقدر بارمه مثل اینها رو ببرن. چرا شما اهانت نمیبینید؟ پیغمبر به معاویه میگه خدا شکمش رو سیر نکنه، این فضیلت معاویه است، اهانت به معاویه نیستش که. چرا خدا شکمش؟ یعنی گرسنگی این آدم دیگه هر چی دلش بخواد میتونه بخوره. شما الان غذا زیاد بخوری دل درد بگی اذیت نمیشی؟ آقای معاویه هر چی میخواست میتونست بخوره، هر چی دلش علاقه داشت میشه سر سفره. خب این دعایی برای معاویه بوده، همه چیز برای اینها چیه؟ برعکسه. اگر شما آقای هاشمی بیای بگی زبانم لال ام المؤمنین عایشه همسر پیغمبر به مرد نامحرم شیر داده، این اهانت نیستش؟ نه اصلا اهانت نداره، میخوان محرم بشن به هم دیگه، خیلی کار خوبی هم هستش، چرا اونور شما نهانه میکنید؟ از اون طرف نگاه کنید، میخواسته محرم بشه، میخواسته وقتی میان پشت حجاب، چون که بعد نامحرم پشت حجاب بد باشه، اونور حجاب بد باشه، وقتی میخواد بیاد داخل حجاب بعد چی باشه؟
محرم
باشه. محرم بد بشن. بله. لذا این گونه برخوردها و مطالبی که اینها دارند در واقع برعکس جلوه دادن حقایقه. اما ببینیم معنای رضا یعنی چی. احکام الزواج آقای ابن تیمیه، کتابی که ملاحظه میکنید دارالکتب العلمیه بیروت، و رضعه، رضعه یعنی چی؟ ان یلتقم الثدی فیشرب من ثم یدعه، از سینه مادر بچه باید شیر بخوره. یلتقم الثدی، خود سینه رو باید در دهان بگیره، کودک همه میگن این بچه ها شروع شیر میخورن، این که در ظرف بریزی، این که لیوان باشه، نه اینها نیستش، به اون رضای نمیگن، به اون شرب حلیب میگن، شرب لبن میگن عرب ها. رضا رو به زمانی میگن که چی باشه؟ لغوی. خود آقای ابن تیمیه هم داره میگه من یلتق مفتدی. جالب اینجاست یک اصطلاح پایان نامه نوشتن، این پایان نامه رو من مقدار بیارم اولش رو، مفهوم الرضا و احکامه فی شریعت الاسلامیه، دکتر حیات بنت محمد علی خفاجی، استاد به اصطلاح دانشگاه، استاد فقه در بخش دین دانشگاه ام القرای عربستان، راجع به معنی رضا میاد بحث که مداریم پایین تر مطرح میکنه. معنی مطلب اول تعریف معنی رضا، بخش اول که میاد مطرح میکنه و اینجاست. معنی رضا لغتن رضع الثدی، رضع یعنی چی؟ امتص ثدیه ها، از سینه زن بچه شیر بخوره بهش میگن چی؟ رضا. و معنی رضا در اصطلاح مص الطفل الرضیع اللبن من ثدی المرأة فی مدت معینه، اصطلاحا هم همینه. پس رضا به معنی که از سینه باید شیر بخوره. حالا اینکه بعضی از فقهای شما از خودشون در آوردن که برای توجیه این قضیه ممکنه لیوان هم باشه، ممکنه چیز دیگه هم باشه، این حرفا نیست، اینها رو از خودتون شما در آوردید. اما روایات ما ببینیم، اصلا ما اینا که اهانت نیست به قول آقای هاشمی، ما اینا رو فقط میخوانیم. پس از این به بعد اگر آقای هاشمی گفت اهانت کردین، قلب آقای هاشمی مریضه، چون از اینا اهانت فهمیده.
بله.
صحیح سنن ابن ابی داوود، آقای البانی هم تصحیح کرده. فبذالک کانت عائشه، ما که میگیم این وهابیون جسارت به همسران پیغمبر میکنن، همین هاست. ما که این روایت ها رو قبول نداریم، روایت های اهل سنت وهابیون تصحیح کردن. تأکید میکنم دوباره، اگر آقا شیعه اینها رو گفته، ما قبول نداریم اینها رو. عایشه دستور میداد به دختران خواهرش و دختران برادرش که شیر بدن، یرضعن، نه اینکه شیر رو بدن در لیوان به اونها بدن، خودشون شیر بدن. به چه کسی؟ من احبت عایشه ان یراها و یدخل علیها، کسی که عایشه دوست داشت اون مرد نامحرم عایشه را ببیند و بر عایشه وارد بشود.
و این
کان کبیرا، حتی اگر بزرگ بود. شما تصور بکنید، زبانم لال، مثلا ما هم تصورش هم نتونیم بکنیم، یک شخصی همسر پیغمبر بیاد به خواهرش، به بچه های خواهرش دستور بده شما به مرد بزرگسال شیر بدید چون من دوست دارم او من رو ببینه. اصلا این جسارت نیست. خیلی هم خوبه آیا هاشم، اینا خیلی عالیه، اینه که در کتاب های شما آمده. افتخار باید بکنید به اینها که در کتاب های شماست، واقعا مایه فخر شماست. ما میگیم اینا جسارت، آیا هاشم نه، خیلی که اهانت نیست، خیلی ساده است. زاد المعاد ابن قیم و قد صح عنها با سند صحیح آمده که کاند تدخل علیها الكبير اذا ارضعته في حال كبره اخت من اخواتها الرضاع المحرم. نه این بود که فقط دستور داد، نه، میگه این دستور عملی هم شده. بعدش هم میگه بله ما شهادت میدیم که عایشه نمیخواسته است که حرمت پیغمبر شکسته بشود. از اون ور میگن دستور داده شیر بدن بیاد عایشه رو ببینه، از اون ور میگه نمیخواسته شکسته بشه. ما کدومشو قبول کنیم؟ بابا یک کلم بگین این روایت جعلی است.
راحت.
چرا شما براتون اینقدر سنگین دفاع از حرمت پیغمبر؟ چون این حرفا رو هر جور میخواین توجیه میکنین. کتاب بعدی موطأ امام مالک، روایت یحیی ابن یحیای لیسی، جلد دوم، صفحه 121. از سالم عبدالله فرزند عبدالله ابن عمر آمده که ان عائشه ارسلت به، عائشه او رو فرستاد و هو یرضع در حالی که شیر میخورد، الى اختا ام کلثوم فقالت ارضعیه 10 رضعات، 10 تا 10 بار به او شیر بده حتی یدخل علیها. بعد سالم میگه فرضعتنی ام کلثوم، من مریض شدم بعدش نتونستم برم. فلم اکن ادخل علا عایشه من اجل ان ام کلثوم لم تتم لی 10 رضعات، من چون 10 بار شیر نخورده بودم از این فضلت محروم شدم. البته جالب اینجاست، سالم پسر عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم رو هم میان در این قضیه چکار میکنن؟ دخیل میکنن.
بله.
یعنی اینها میان یک طیف فامیلی این فساد رو میخوان فامیلی بکنن برای خلیفه دوم، نوه خلیفه دومه. میخوام بگم بله اون زمان هم ابوبکر این کارا رو انجام میداده، هم عمر این کارا رو انجام میداده، هم بچهای عمر، خیلی عادی بوده براشون. کتاب بعدی فتح المنعم که اینو در کلیپ بعدی، حالا کلیپو بخش کردن دیگه من توضیحش نمیدم چون اینا رو من خودم شرمم میشه مطرح بکنم، گفتیم قبلا ولی واقعا سنگینه برای خود ما مطرح کردن مجددش. کلیپ بعدی رو ببینید مشخص میشه برای
ببینیم کلیپ بعدی رو. یعنی یک سنی در دنیا نیست، یک سنی نه در گذشته نه در حال و نه در آینده که سنی اسمش باشه قبول کنه که حضرت عایشه دستور داده که خواهرزاده ها برادرزاده هاش در دهان مردای بزرگسال سینه خود بذارن و شیرش بدن. این هیچ کس قبول نداره به این صورت.
مسئله بعد شروع کرد که رضاع کبیر و اتهام زد به حضرت عایشه که حضرت عایشه شیر به شیر رضاع کبیر دستور داده، حالا اینکه در خود حدیث اومده که رضاع کبیر در شرایطی است که بایستی در ظرف شیر و اون یک شرایط بسیار خاصی است که بایستی در یک ظرف شیر داد گذاشته بشه و اون رو به شخص بدن، به این صورت اگر شرایط بسیار خاص است.
انا الان لا اناقش
لما عصر التداول زلك لبن يحرم ولا لا؟ مش ده الموضوع بتاعي انا، موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه، خلاص. عشان كده المرأة استعظمت أخبار. ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية، فاستعظمت أن تكشف صدره، تمام. فأرضعته 5 رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع، تبقى خلته من الرضاع أو عمته من الرضاع. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتددن بتلك الرضع، وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهدي، وكانوا يرون أن هذه الرضعة، أن هذه الوقعة خاصة بسالم. طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه؟ الجماهير على أن دي رخصة سالم، لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها تقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعدها 40 سنة تفتي الدنيا كلها، ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحاب. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل، ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحب.
سبق إن حديث حضرت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها می فرماید که کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 تا چی میگین آقای کیانی ببخشید من اصطلاح فارسیش ما
10 مورد شیر دادن یا شیر خوردن،
بله
10 مرتبه شیر دادن یا شیر خوردن،
بله، یعنی مسته و المستان، یعنی 10 مرتبه
مکیدن
10 مرتبه مکیدن کامل. در گذشته اینطوری بوده که بچه زمانی پسر زنی که ازش شیر میخوره، زمانی پسر اون محسوب میشده که تنها پستان گرفتن به دهان منظور نبوده، بلکه پستان را به دهانش بگیرد و بمکد و خوب بمکد 10 مرتبه. 10 مرتبه که بمکد، این میشود مادرش و به اصطلاح مثل فرزند خود اون مادر، خواهر برادرانش براش حرام میشوند، جامعه کسی که با شیر میخوره.
قبل هذا بالنسبة للرضاع، الرضاع ما كان دون الحولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وعدد من العلماء المحققين إلى أن إذا احتاج أهل البيت إلى شخص يدخل عليهم ولا ساكن عندهم، ما عندهم إلا الماله إلا أهل هذا البيت، ودخوله وخروجه فيه صعوبة عليهم، في بنات وفيه الزوجة، فترضعه في هذه الحالة لا بأس. وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تريد أن يدخل عليها أحد تحتاج دخوله، طلبت من إحدى أخواتها أنها ترضعه حتى تصير خالته من الرضاع.
Thank you.
فتوى إضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال. وصولت سعادتك ما فهمتش فقلبت عشان ما فهمتش قلبت الجرنال. العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن ملخصها أن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها، ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين وزملاء ومصورين وانت أعمل إيه؟
ايه مالك في الجرنان؟ مالك ايه مالك في الجرنان؟
شخصيا لا مانع عندي من ان يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة، لان هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لان الفتنة انما يكون في اظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هناك فتنة وهذا مو ضروري ان تجي تكشف الدم منه، وانما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة، فإذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولدا لها، فأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه.
خب این کلیپ رو دیدیم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز و از خواهران گرامی که بیننده شبکه ولایت هستن به خاطر این مطالب. البته ما
نگفتم که مطلب بد نیستش یا به قول هاشم اینا
خیلی خوبه. عذرخواهی میکنم. باشه چشم.
آقای وهابی که این هیچ اشکالی نداره، خیلی این حرفا خوبه مطرح کرده اینها، بحث فقهی میخوان مردم یاد بگیرن، اشکالی نداره. همسر پیغمبر رو بگیم این کار رو انجام داده، این یه قسمش بود. قسم دوم، زن پیغمبر مرتد شده، حالا باز این کار رو کرده باشه خیلی خوبه، ارتداد که بدتره. با سند صحیح در شرح مشکل الآثار میگه قتیلی همسر پیغمبر مرتد شد، زن پیغمبر بود، ابن خزیمه، حجاج ابن منهال، حماد ابن سلمه، داوود شعبی. سند 100% صحیح. پیغمبر تزوج قتیله، با قتیله ازدواج کرد و مات عنها. وقتی از دنیا رفت او همسر پیغمبر بود. ثم تزوجها اکرمه، رفت ازدواج کرد دیگه رسما بعد از پیغمبر. خب این مثلا شما میتونید همچین تصور رادیو زن پیغمبر داشته باشید، همچین چیزی در کتب شیعه دیدید شما که با در کتب اینا با سر سعی اومده؟ اینا که اهانت نیست به همسر پیغمبر. اگر زن یکی از آقایون وهابی بعد از پیغمبر در شوهرش دیگه معنی نداره، بگیم در زمان حیات او بره با یکی دیگه ازدواج کنه، اشکال نداره به نظر آقایون، خیلی خیلی اهانت به حساب نمیاد به او، اصلا شخصیت او بالا میره. یا حرفی که از آقای عثمان مطرح میکنن که به همسران پیغمبر گفته که روایت ما قبلا خوندیم، سند صحیحه، انهاتان الفتانتان، این دو زن فتنگر، فتنت الناس فی صلاتهم، مردم رو در نمازشون به فتنه انداختن، اگر بس نکنن لأصبنکما ما حل لی السباب، تا بتونم بهتون فحش میدم. آقای عثمان میگه به زنهای پیغمبر، این که اصلا اهانت نیست، خیلی عالیه، محبت رو میرسونه اینها. آقای عثمان نمیدونم واقعا اینها مردم رو نادان تصور کردن یا گمان کردن که این زمان همون زمان قدیم است که یک مطلبی بگن و مطلبی دیگه مشکل نداشته باشه. در صحیح بخاری زنهای پیغمبر به هم فحش میدادن، زینب بنت جحش به عایشه فحش میده و برعکس عایشه هم به زینب فحش میده. اینا اصلا اهانت نیست، خیلی خوبه. آیا هاشمی مقدار حیا داشته باش. میدونی چند سالم هست که شما دیدید هر مطلبی بگید ما میایم نقدش میکنیم. من نمیدونم باز با چه روی میان این دروغ ها رو مطرح میکنن، بعدش هم که گیر میفته نه خیر هیچ اهانتی نیست. اون بیننده مظلومم، یا من کلیپ دارم از علمای شما همینو گفتن، اینی که من دارم میگم شما داری قضیه تحریف میکنی. رضا کبیر اولا در مورد همسران پیغمبر نبوده، اگر هم بوده فقط به صورت لیوان بوده، اونم در یه جای محدود، یعنی جایی که یک بچه ای از خردسالی اینا گرفتن بزرگ کردن 20 سال با اینا بوده، بعد تازه میخواد محرم بشه بهش، فقط همینجاست. یعنی به علاوه زوجات رجال الاعمال به قول آقای این
عبدالمهدی
که مطرح میکنه، زنهای تجار با هر کسی که بهش ارتباط دارن باید این کار انجام بدن، هر کسی باش ارتباط دارن. این یک. از عایشه روایت کردن که این کار رو دستور داده انجام بدن و تصریح هم میکنن که این بعد از سینه باشه. خب اینا رو چطور شما اهانت نمیبینید؟ ما امیدواریم خود از زن اهل سنت تماس بگیرن با اون شبکه ها، بگن آقا یه مقدار حیا داشته باشید، بگید اینها زشت است، ما اینها رو قبول نداریم. نه اینکه از بیخوبا بگین هیچ اشکال نداره. اینطوری بیشتر با این کاری که میکنید آبروی خودتون رو میبرید. خدمت شما هستم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. به هر حال بحث بود که این آیون مطرح کردن و گفتن توهین نیست و فقط دلهای مریض از اینها توهین برداشت میکنه. بحث فقهیه. پس از این به بعد اگر هر وهابی همچین برداشتی کرد از این موضوع که توهین هست، پس بدون طبق فتوایی که اینهای عقیلی که های ملازده میگفت بی عقل داده، این قلبش مریضه و حرف راجع به این مطالب مطالب فقهیست و هیچ مشکلی نداره. میان برنامه میبینیم برمیگردیم تا ساعت 22 در خدمتون هستیم. شنونده تماس ها و سوالات شما بینندگان عزیز هستم. با هم دیگه برمیگردیم.
علی غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه از محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست انصاف کو مروت و مردانگی کجاست انصاف کو مروت و مردانگی کجاست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی گیرنده لوای خدا کیست جز علی دست گره گشای خدا کیست جز علی مصداق حل عطای خدا کیست جز علی ممدوح انمای خدا کیست جز علی روی خدا نمای خدا کیست جز علی مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا علی 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 یاری که خوف جای رسول خدا علی است ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است الا علی پس از سخن لا فتا علی است رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و فهیم شبکه جهانی ولایت تماس اول آقای ولیپور از مازندران از شیعیان گرامی سلام علیکم و رحمت الله
خدمت همه عزیزان شبکه ولایت سلام و خسته نباشید عرض می نمایم خصوصا سلام به حجت الاسلام عزیز ابوالقاسمی به نظر این حقیر فرنگی بازنشسته با احترام به همه عزیزان اساتید حاضر جواب ترین کارشناس شبکه های شیعه به وهابیون افتخار شیعیان و خارج چشم وهابیون من سه مطلب رو سریع می خوام بگم مطلب اول می‌خواستم جواب سوال آقای سهرابی از کرج که تقریبا دو هفته قبل به شبکه فتنه زنگ زد و بعد از تعریف و تمجید زیاد سوال کرد که آیا شما بر ایرانید یا با ایران عرض کنم آقای سهرابی سخنان شما نشان دهنده این بود که فردی تأثیر کردی مطرح کردن چنین سوالی جای تعجب و شگفتی داشت عزیز دلم چگونه برای شما ثابت نشد شبکی که برای یک بار از نام خلیج فارس استفاده نمی کند چون اربابانشان یعنی شیخ نشین های خلیج فارس جیره آنها را قطع می کنند چگونه می توانند با ایران باشند
اینها ضد ایران و ایرانی هستند و هدف از تأسیس شبکه‌های مثل شبکه کلمه چیزی جز این نبوده. مطلب دوم، تقدیم به هاشم زهی. چند سال پیش آقای هاشمی رو تو شبکه‌های ظلمت می‌دیدیم و ماهاش بلند و جوریده، محاسن جوگندمی. بعد از گیر دادن بینندگان عزیز و گرامی شیعه طبق ضرب المثل فارسی رنگ رخسار گواهی ده دست سر زمین، این آقایان از سر جبر برخلاف امیال با آلات حرامه آرایشی و زیبایی تحفه اجنبی آشنا و با استفاده از گریم و لنگ و رعاب سعی در تغییر چهره و ایجاد جاذبه شدند. هرچند روی بعضی از چهره ها مثل زیبای خفته کالکراب به خاطر داشتن چالچوله های زیاد صورت جواب نداد، اما چهره هاشم زهی جواب داد و صورتشون چنان پرجذابه
گردید. حالا آقای ولی‌پور خیلی وارد این بحثا نشید.
یه لحظه. شکی نیست که جناب ایشان برای جهاد و کمک به برادران تروریست خود به سوریه بروند، 100% برادران تروریست ایشان گرد دست رو سر ایشان گذاشتن و سه بار تکبیر گفتن.
نه آقای ولی‌پور دیگه، حالا ما درست بگیم آقای ولی‌پور. نه آقای ولی‌پور، ما متشکریم از شما دیگه. این گونه نفرمایید. درسته که اینا وهابی هستن، ناصبی هم هستن، بله فرمایش شما صحیح. به هر حال برنامه ایشون داره دنیای جوان هست، چه هست برنامه کودکی که داره اجرا میکنه، خب به هر حال باید محاسنش هم ریش بزنه، محاسنش رو رنگ بزنه، موهاش هم رنگ بزنه، مشکی بشه که جوان به نظر میاد. در شبکه ابوظبی ما هم ایشون رو دیدیم، جوگندمی که هیچ، سفید بود محاسن و موهای ایشون. اما خب به هر حال رسپانسل های تبلیغاتی خارجی که این آقا داره در اون برنامه و مارکایی که تبلیغ میکنه، چه از تلفن همراه چه سایر وسایل ارتباطی که با کسی پوشیده نیست، به خاطر اینکه پول ها رو بالاخره جذب بکنه، نیاز داره که برای اجرای اون برنامه کودک یک مقداری هم به خودش برسه، حداقل خودش رو بخواد مثلا جوان نشان بده. متشکرم از شما، فقط خواهشمون این است که این گونه صحبت نکنید. حالا اگر بحثای دیگه ای دارید مطرح کنید، صحبت های واقعی اگر دارید مطرح کنید، ولی دیگه اینقدر تند نکنید بحث رو. تماس بعدی آقای ابو مازن از خوزستان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای ابو مازن.
خسته نباشید.
موفق باشید انشاءالله.
آقا شما هر هفته میشینید اینجا به اهل سنت توهین میکنید. مثلا میگید که حضرت عمر در احتضار پیغمبر به پیغمبر توهین کرد و گفت که این رجل لیهجر.
خوب.
ما اصلا این حرفا را قبول نداریم. شما من الان چند تا مطلب دارم.
خب پس همین جا تا همین جا آیا بومده همین توانین اولی که شما ادعا کردیم
اولی دارم را ثابت کنیم.
بسیار عالی، همین جا میخوایید پاسخ بگیرید؟ یعنی که
آقا بومازه نخیر، این هر کسی از اینا برداشته اهانت کنه قلبش مریضه به قول آقای هاشمی. اینا اشکال نداره نقل کردن این مطلب، چرا شما اینا رو اهانت هستن میدونید؟ آیا شما اینا رو اهانت میدونید یا نمیدونید؟ اول مشخص شه. مثلا این که آقا ابو مازن یه مطلب ساده، اگر یه شخصی بگه زبانم لال همسر پیغمبر به مرد نامحرم شیر داده، به جوان 20 ساله شیر داده، این اهانت هست یا نیست؟ این اول ما بدانیم از زبان شما یه اهل سنت.
آقا جان نه از زبان من، از زبان هر کی دیگه که بخواد بشنوید اهانت از این بالاتر وجود نداره.
احسنتم، متشکرم و ممنون. پس یه لحظه، پس اینایی که ما نقل میکنیم از کتب شما اهانت هست در واقع. یکی از نمونهاش همین بود که شما گفتید. اگر بگید اهانت نیست که مشکل میشه، خودتون میگید اهانت هست. اینا در کتب شما بود یا نبود؟ اینا رو علمای وهابی گفتن یا نگفتن؟ ما کلیپشو پخش کردیم.
من زیاد تو این مسائل علمی وارد نیستم، اما شما حساب کن اگر زن یک آدم عادی سر خیابون هم باشه این حرف پیش زده بشه اهانته.
احسنتون.
نه دیگه زن پیغمبر اسلام باشه.
احسنتون. این رو ما کلیپ شو امجا پخش کردیم از علمای وهابی یا نه؟
بله من دیدم.
خب پس چرا میگید شما میگید یه مطالبی نقل میکنید که اهانت نیست، بعد میگید اهانته؟ آیا اینی که ما نقل کردیم مدرکش که کلیپ بود؟ خود شما میگید که اهانته.
مدرکش که درسته، حالا چند تا از علمای وهابی هم اومدن این به حرف شما رو تکرار کردن.
حرف ما رو تکرار
کردن. من سوال علمی سر نمیارم، بس بزرگانمون تو ایران، تو کوزستان،
احسنتم،
بلوچستان میخوام بیان جواب بدن.
احسنتم. سر همون قضیه قضیه آقای عمر هم از علماتون بخوای، چون شیعه ها مدرک دارن که آقای خلیفه دوم و دیگر صحابه گفتن پیغمبر داره هذیان میگه.
این حرف اصلا قابل قبول نیست برای ما های ابوالقاسمی.
خب آقا اگر صفحه مانیتور بنده نشون میدید، من از ابن تیمیه نشون میدم که ابن تیمیه میگه گوینده این حرف عمر ابن خطاب بوده.
اون وقت چه میگید آقای ابو مازن؟ اون وقت وهابی‌ها از ما نقل نکردن، ما از اونا نقل کردیم.
نگاه کن برادر گرامی،
ما نشه من منکر
آقای ابو مازن ببینید
که شما نشون میدید نیستم.
حالا دوباره
این آقای ما نگو
شاید برداشتی که علمای ما از این روایت بکنن.
خب برداشت یکی از علمای وهابی رو ببینیم دیگه در همین زمینه. همین برداشت عالم وهابی ببینیم شایدش آیا درست هست یا نه. این برداشت عالمتون استاد یزدانی بفرمایید.
منهاج السنه مال ابن تیمیه حرانی جلد شماره 6 میبینید که جلد کتاب رو دیدین؟
بله بله.
جلد 6 صفحه 24 میگه و اما عمر فاشتبه علیه حلق کان قول النبی صلی الله علیه و آله من شدت المرض، از خواهی میکنم این اینترنت ما قطع وصل میشه، او کان من اقواله المعروفه و المرض و جایزون علی ولهازا قال ما له احجره. میگه عمر اشتباه کرد که این حرفایی که پیغمبر میزنه از شدت مرض هست که مرض بر پیغمبر جایزی هست، حرفای معروف پیغمبر هست، لذا عمر گفت آیا پیغمبر داره هذیان میگه؟ این یک حرف از آقای ابن تیمیه. اما دیگر عالم بزرگ شما آقای غزالی در کتاب معروف خودش مجموعة رسائل امام الغزالی که تمام کتابهاشو در این مجموعه جمع کرده، در کتاب معروف اونها ببینید اینا مشخصاتش هست، مکتب توفیقیه قاهره چاپ کرده، در کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین، در این کتاب در صفحه 483 ببینید چی میگه. ولما مات رسول الله صلی الله علیه و آله قال قبل وفاته ایت بدوات لازیل لكم اشكال الامر واذكروا من المستحق لها من المستحق لها بعد من المستحق لها بعدی. بله قبل از وفات خودش پیغمبر وقتی می‌خواست از دنیا بره فرمود یک دواتی برای من بیارید، کاغذ و قلمی بیارید که من مشخص کنم چه کسی بعد از من مستحقه و اشکال و اختلاف رو رفع کنم. قال عمر دع الرجل فانه ليهجر، رها کن این مرتی کرو نعوذ بالله استغفر الله، فانه ليهجر، او داره هذیان میگه. اینو من نگفتم، اینو علمای شیعه نگفتند، اینو عالم بزرگ شما آقای ابو حامد غزالی. اسم ابو حامد غزالی رو شنیدی؟
بله.
ابو حامد غزالی داره میگه که عمر به پیغمبر گفت که او هذیانگو هست. من چه کارم این وسط؟ حالا من من فقط دارم نقل میکنم حرف علمای شما رو.
بله. شما مسلمانی، منم مسلمانم.
بله.
اگر قرار ما برای تشریق حرف پیغمبر رو قبول نکنیم در هر حالتی، مریضی، سلامت، نمیدونم، در هر حالتی پیغمبر حرف شما بخوایم رد بکنیم قبول نکنیم، اصلا از دایره مسلمانی خارج.
آفرین. بله.
اصلا این کلام انسان رو از فسق یک قدم اونورتر به از دایره مسلمانی خارج میکنه.
پس حالا نظرتون چیه روی این روایت؟ نظرتون روی این روایت چیه؟
دارم نظرمو میگم. این کلام هر کس این کلام اگر واقعا صادر شده باشه صد درصد از حضرت عمر، انسان رو از دایره مسلمانی هم اون رفتر میبره، چون ما از تمام شریعتمون از پیغمبر میگیریم. اگر درار باشه کلام پیغمبر رو بگیم هذیان، نعوذ بالله، چرا از کلامی که روز اول پیغمبر گفته تا روز آخر شد همش هذیان بوده؟
احسن تو. حالا در صحیح بخاری هم آمده، برادر گرامی، در صحیح بخاری هم آمده این روایت، صحیح بخاری که میبینید چاپ دار ابن کثیر هست، که البته خب اینا تلطیف کردن کلام عمر رو. قال عمر ان النبی غلبه الوجع، بیماری بر پیغمبر غلبه کرده، این بیماری باعث شده که پیغمبر این حرفا رو بزنه. بعد پیغمبر فرمود قومو عنی، برید از اتاق من بیرون. و ابن عباس میگفت سرمنشه همه بدبختی های ما، سرمنشه همه بیچارگی ها، همه اختلافات همون حرف خلیفه دوم بود که اجازه نداد پیغمبر بنویسه و گفت غلبه الوجع. فرقی نمی کنه لیهجر و غلبه الوجع یک معناست، یعنی انسان بر اثر بیماری حرفایی بزنه خودش متوجه نباشه.
باید چی؟
اینجا شاید دلش سوخته برای پیغمبر.
حالا جای دیگر من به شما نشون میدم دوست عزیز، تشریف محترم من میتونم آدم فرمان دوست بکنم؟
پیغمبر
دوست کنید یه لحظه بقیه کسانی که گفتن هجر رسول الله هم دلشون سوخته بود. این در صحیح بخاری آمده جلد 3 صفحه 1111. گروهی که خب شما ما همین رو میگیم، شما اول با توپ پر میای اونجا میگید شما اهانت میکنید. ما اصلا دوست عزیز دقت کنید اون چیزی که ما شیعیان میگیم.
آقای ابوالقاسم
میگید
گفتم اهانت، گفتم این مطلب برای من ثابت کنید.
احسن تو باشه،
الانم از آقایون بزرگامون میخوام جواب بدن. من
انشاءالله ما از شما تشکر میکنیم واقعا که با انصاف. احسن تو، امیدواریم که همه عزیزانی که میان مثل شما همچنین اینچنین آخرش قبول بکنن، بگن بله ما جواب میخوایم. اون چیزی که ما جواب میدیم دوست عزیز، ما یک جواب کلی داریم که این جواب رو اگر قبول کنن مشکلاتشون حل میشه. این که بگن روایات بخاری برای ما معتبر
نیست،
نیست. این رو اگر بفرمایند مشکل حل میشه.
البته ما جای دیگه ثابت میکنیم غیر بخاری هم
بله. فقط روایاتی که داخل بخاری اینجوری میشه، حداقل روایاتی که در بخاری اینگونه توهین کرده. که البته اینم آیه ابو مازن عزیز، من یه نکته خدمتتون عرض بکنم. شما اولش که حالا فرمودید که هر هفته میشینید اینجا توهین میکنید، این رو شما اولش فرمودید، حالا آخرش نظرتون عوض شده، ایرادی نداره. اما بدانید برادر ابو مازن، بدانید ناگفته های ما خیلی بیشتر از اون چیزایی که گفتیم. یعنی اگر قصد خدای نکرده توهین و جسارت بود، روایاتی سراغ دارن اساتید ما که واقعا انسان تا وسط روایت میخونه دیگه نمیتونه پیش بره. یعنی اینقدر زننده است که اگر ما اونها رو بخوایم مطرح کنیم، اصلا کسی دیگه دنبال واسه رضای کبیر و اینها نمیره برای روایات. اونها بماند تا ببینیم که اینها چقدر میخوان از خطوط قرمز بیان جلوتر. فعلا شبکه ولایت هیچکونشون رو مطرح نکرده. یعنی فکر نکنید همون چیزی که بوده گفتیم و اینهاست. ما مراعات میکنیم، احوالات اهل سنت رو میدانیم و به شما حق میدیم اگر ناراحت بشید به خاطر این روایاتی که اومده و به گوش شما بزرگوار میرسه. اما واقعا پاسخ میخواییم، اصلا یک مسیحی، یک یهودی غیر مسلمان سوال بکنه این چیه که نسبت دادی شما به همسر پیامبر خودتون با سند صحیح و اومدید گفتید سندش صحیحه، واقعا چه جوابی دارن اهل سنت؟ ما شیعه که میگیم قبول نداریم. این علمای شما ما امید داریم که ان شاء الله بیان به حرمت شما عزیز اهل سنت هم که شده و شما ابو مازنی های عزیز که به دنبال جواب هستید بیان و پاسخ بدن. فرمایش دیگه ای ندارید برادر بزرگوار؟
خسته نباشید، دست شما درد نکنه.
موفق و معید باشید در پناه حق، خدا نگهدار. خب آقای کرمی از تهران شیعه گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای کرمی آقای طیبی، عذرخواهی میکنم از شما، لطف کنید فقط صدای گرنده رو ببندید، ممنون میشیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید. آقای طیبی از عراق، درسته؟
بله بله
بله، بفرمایید.
ببخشید، اولا دست که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندازکاران شبکه ولایت که زحمت میکشن بعضی مسائل رو برای هم شیعیان هم اهل سنت روشن میکنن.
بلندتر صحبت بفرمایید.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه دستاندازکاران شبکه ولایت.
بله، ما هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلامت باشین، خیلی ممنون. دو تا سوال داشتم که حالا این شبکه‌های شیطانی که متاسفانه جواب ما رو نمیدن، گفتم اگه شما لطف کنید این دو تا سوال رو مطرح کنید ببینیم این آقایون چه جوابی راجع به این سوالای من داشتن میتونن بدن.
بفرمایید.
فقط سخت نباشه چون ما سوال ساده هم پرسیم یا جواب نمیدن.
نه انشالله خیلی آسونه، فقط یه خوردی وجدان بیدار میخواد. یکی این که میخواستم بپرسم آیا حضرت موسی مقامش بالاتره یا حضرت محمد، که 100% حضرت محمد مقامش بسیار بالاتر از حضرت موسی است. چطور حضرت موسی وقتی میخواسته 30 روز که بعدن شد 40 روز مردمش رو رها کنه و به کوه طور بره جهت نماز و دعا و احکام بیاره، یه نفر مثل برادرش هارون رو جانشین خودش قرار میده، اونم تازه با اجازه خدا، نخواست خودش، یعنی از خودش بیاد بگه که من هارون رو جانشین قرار میدم، بلکه با اجازه خدا این کار انجام میده. ولی پیامبر اسلام که قرار دینش جهانگیر بشه و برای همیشه هم میخواد ملتش رو ترک کنه و به سرای باقی بره، هیچ کس جایگزین مشخص نمیکنه برای خودش.
سوال اولتون که سخت بود، حالا دومیش هم مطرح بکنید.
این یکی. بعد سوال دومم راجع به معاویه است که اینا میگن معاویه آدم خوبیه. اولا دیست که حالا اینا مطرح میکنن که میگن این معاویه نمیدونم اجتهاد کرده و با توجه به اجتهادی که کرده گناه نکرده. اولا دیست که این همه انسان تو صفحه این کشته شدن، دل حضرت علی هم از دست معاویه خون بوده. چطور آدم خوبی میشه به این آدم بگی؟
سوال دومتونم خیلی انتظار نداشته باشید جواب بده.
هر کسی قرار باشه اجتهاد کنه و بر مبنای اون اجتهاد خودش بیاد یه اقدامی انجام بده، این همه نفر کشته بشن، بعدم خوب آدم خوبی باشه. پس اگه اینجوری منم میگم همه خدای نکرده اهل سنت رو بگیریم بکشیم. اجتهاد کردم خودم دیگه.
بله.
این دو تا سوال داشتم که
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای طیبی بزرگوار. صحیح فرمایش شما، اگر قرار بر اجتهاد باشه در قتال دیگه ثبت کردن که اجتهادش پایین‌تره، مثلا بگیم آقای یاسر الحبیب هم که عایشه رو فحش داد اجتهاد کرد دیگه، اجتهاد کرد. چرا اجتهاد فقط برای
ما اون رو محکوم می‌کنیم؟
بله قطعاً.
همونطوری که مراجع ما بزرگان ما فتوا دادن هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت جایز نیست و به هیچ وجه نباید این کارو کرد. آن چیزی که هست ما حتی نتیجه گیری هم نمی کنیم، ما فقط دلیل رو مطرح می کنیم و منتظر پاسخ هستیم. یعنی هر بار ما برنامه می گذاریم باز میگیم بحثو نمی بندیم، منتظر پاسخ هستیم ببینیم عزیزان اهل سنتمون پاسخ برای ما میارن یا خیر، و اون جواب کلی که خودمون داریم میگیم این قضایا اشکال داره. البته سوال اول این دوستمون که گفتم که آیا حضرت موسی مقامش بالاتر است یا پیغمبر، وهابیون با استدلال به یک روایت مطلب رو برعکس میگن. روایتی که در صحیح بخاری آمده که پیغمبر میفرمان در روز قیامت همه مردم به اصطلاح فریاد خواهند کشید، فکون اول من یفیخ، من اولین کسی هستم که از اون حالت بیدار میشم. فاذا انا به موسی، اما میبینم نه موسی یا پیغمبر قبل از من به اصطلاح از اون حالت بیرون آمده و کنار عرشه، نمیدونم افاق قبلی آیا قبل از من به هوش اومده و به این عالم اومده، ام جوز یا به ساقت تور یا خدای پاداش بزرگی به خاطر اون قضیه فریادش در کوه تور به او داده. و به این روایت استدلال میکنن، میگن احتمال داره حضرت موسی از پیغمبر ما مقامش چی باشه؟ بالاتر باشه.
بسیار عالی. خب تماس بعدی رو
خواهیم گرفت. این روایتی که تو صحیح بخاری هست در خود سیباری صریح‌تر اومده و پیغمبر میفرماید لا تخیرونی علی موسی. یا صفحه مونیتور بنده باشه، این روایت میگه یک روز یک مسلمانی با یک یهودی دعواشون شد.
بله.
مسلمان میگفت که محمد والذی اصطفى محمدا علی العالمین، محمد از همه برتر هست. یهودی میگفت نه موسی برتره. به هر حال مسلمان یه سیلی زد به صورت اون یهودی، هر دو رفتن پیش پیغمبر. پیغمبر اعتراض کرد به مسلمان لا تخیرونی علی موسی، منو بر موسی برتری ندید. و ادامه داستان رو استاد ابوالقاسمی خوندن که صریح میگه که موسی برتر هست از پیغمبر ما و این جواب ما از جانب یهودا به این بیننده.
اصلا هم بوی اسرائیلیات نمیده این روایت، که اصلا مشخص نیست که این از اسرائیلیات باشه.
یهودیا نساخته این روایت
اصلا. بله. بسیار عالی. خانم حسین زاده از باف از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قافله رفته بود و پندی بود روی شنگارهای گندیده، ما با حد به ساره میگفت بی صدا باش تازه خوابیده. قافله رفته بود و دلتنگی قلب من را دوباره رنجانده، با در گوش ماه دیدم گفت که پکی باز هم جا مانده. قافله رفته بود و میدیدم میرسد یک قریب از آن دور، دیدم از سایه ایتلالیشه چهرت هم به حاله از نور. از نفسهای تند و بیوقفه وحشت و اضطراب حاکی بود، دیدم او را زنی تنها بود، چادرش مثل عمه خاکی بود. بغض راه گلوی من را بست، گفتمش من یتیم و تنهایم. بغض زن زودتر شکست، گفت دخترم من مادر تو زهرایم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت سید بزرگوار و مجری سوالمند شبکه ولایت آقای حسینی و سلام ویژه خدمت شیربچههایش دیه پارچهرسان عزیز آقایان یزدانی و ابوالفاطمی.
سلام علیکم.
بفرمایید.
ببخشین الان یه بخش از برنامه‌تون راجع به فضیلت خلفا بود، فقط هم بگم که من چند وقت پیش با شبکه مرونه کلم تماس گرفتم و از آقای هاشمی و آن آقایی که اسمش اگه نبرم بهتره چون کراهت داره، یک فضیلت از خلفا سگانشو خواستم. آقای هاشمی که طبق معمول وقتشون تنگ بود و گفتن که بچه های اخبار بهمون وقت نمیدن، یه چیزی مطرح کردن که گفتن که نه تنها یک فضیلت داری ما در باب خلفا، بلکه باب فضائل داریم. جالب اینجا بود که آقای حسینی در آخر صحبتاشون باب فضائل حضرت علی رو نشون دادن و یک فضیلت از حضرت علی خوندن. من سوالی که داشتم که آیا این باب فضائل که گفتن وجود داره یا نه، با آیا یک فضیل از راوی آنان معتبر یا صحیح باشند در این بارها وجود دارن یا نه؟ ببخشید آقای عباس قاسمی، چیزی که الان نشون دارید منوی من نوشیدن پیامبر و سیاه شدن اول دوست که حدیث چو پیدا نکردید سر حدیث را خواستم ببینن که یک سری در باب قضل اول بزنید شاید حدیثش اونجا باشه.
بله متشکرم از شما
آقای حسینی.
بفرمایید.
همچنین چند وقت قبل کلیپی نشون دادید آقای کیانی در جواب خانم گفتن که ما برنامه شبکه ولایت رو نمیدیم اصلا از اونجا مطرح میشه به ما مربونید. من خواستم ببینم اگه اونا برنامه شبکه ولایت رو نمیبینن پس کی بود تو شبکه قدرشون که صحبت آقای فضلی رو فکر کرده تو شبکه قدرشون نشدن؟ آقای هاشمی ببینید، من آقای هاشمی من بهتون اهانت نمیکنم اما به قول خودتون گور پدر هر کی دور میده این حرف نبود که شما بزنید بعدش آقای کیانی برعکسش عمل کنن. مثل همین صحبت الان خرمگستان مرسیم همین.
بله بسیار عالی.
صحبت آخرم آقای حسینی ببخشید وقت تبریکتون
میسرم. خواهش میکنم بفرمید.
آقای هاشمی چون این خطاب آقای هاشمی چون میدونم برنامه شبکه ولایتون میبینید میخواستم بهت بگم اگه مرد یعنی واقعا مرد یک فضیل از صلح خواستی نشون بده بهت گفتم یک فضیل از صلح خواه نه حضرت از مولای ما جانشین بر حق رسول الله است. مولای ما از لحظه کبل تا هنگام شهادت هیچ عملی بدون فضیلت نبوده. پس بهتر یه دکتر گوش بری براتون واقعا خوبه. ممنون آقای حسینی از وقتی که به من دید.
خواهش میکنم موفق و معید باشید. ممنونیم از شما. اینها نمیبینن شبکه ولایت رو، مجبورن بگن نمیبینیم. چرا؟ ما میگیم شبکه کلمه رو میبینیم، رصد میکنیم، دقیق هم نگاه میکنیم برنامه هاشون رو تا اونجا که بتونیم، اگر خطاهای انسانی که ندیده باشیم یک تایمی رو، تایم خصوصی رو، یا یعنی اینکه به هر حال گذشته باشه اون موضوعش، ولی اینا مجبورن میگن شبکه ولایت رو نمیبینن. چرا؟ چون سوالاشون اینجا جواب میدیم. خب اگر بگن شبکه ولایت رو میدیدین، خب جوابی که مثلا کلیپ‌هایی که امشب پخش شد مجبورن بیان مطرح کنن، یا یعنی اینکه بگن نمیبینیم که خلاص باشن دیگه، به هر حال از روی جهل بخوان نظر بدن، یا یعنی اینکه اگر بگن میبینیم باید بیان پاسخ بدن ببیننده ها خب این کلیپ هایی که ازشون داره پخش میشه در این برنامه به چه صورت هست. اصلا محترم فهمشی ندارن، تماس بعدی رو بشنوید. آقای شهبخش از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن که ما شنونده سوال ایشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بشکس عمر پشت در ایران عجم را، بر باد فنا داد رگ و ریشه غم را. این عربده از غصب خلافت به علی نیست، با آل عمر کین قدیم است عجم را.
خب
با سلام خدمت آقای حسینی و کارشناسان محترم آقای یزدانی و ابوالقاسم، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای شهبخش عزیز. حالا بیت شعری که خوندید رو خودتون بفرمایید. آیا صدای گیرندتون رو لطف کنید کامل ببندید؟
بسته.
بیت شعری که خوندید خودش گفته بود که به هر حال پشت دلیران عجم رو عمر شکست. آیا شما واقعا طبق همین شعری که خوندید، حالا شما فهمیدید ما در خدمت شما دارم این رو مطرح میکنم، قائل به این هستید که به زور شمشیر ایران فتح شد یا خیر؟ و اون عرب ها بودن که به ایران اسلام، به ایران حمله کردن، نه فرهنگ اسلامی.
نه ما میگم قبل از این که حضرت عمر هم بتونه به ایران، خودشون قبلش تسلیم اسلام شده بودن و اسلام رو قبول
داشتن. آفرین. پس عمر چرا پشت دلیران عجم رو شکست؟
بیاین به اعتراض کرده بودن اینجا یاد افتاد بگم.
چیش متوجه نشدن؟
میگن همینجوری یادم بود گفتن دیگه، ما خودم
قبول ندارم. همینطوری کلن دیگه
شعر خوندی خودش در جوابش یک بیننده ای من یادم میاد اون موقعی که سایت ولی عصر رو من به صورت پاسخ میدادن در بخش نظراتش شعر قشنگی نوشته، فقط این شعر رو نشون بدند.
بله اتاق فرمانش تصویر مانیتور
رو سرخونده نموده است علی ماه رجب را، از اوج ادب دست به داده است ادب را. سنی ز چرا رو به سوی کعبه نمودی، دانی که علی زاده بود خانه رب را. دانی که عمر از چه دهد داد خلافت، دانی که ز او چون و چرا چیست سبب را. میخواست تلافی احد را بنماید، بشکست علی پشت دلیران عرب را. یه بیت آخرش هم ما نمیخونیم، این بیننده نوشته بود.
اشکال نداره دیگه، حالا به هر حال پاسخی که تو سایت ولیعصر این امکان هست که پاسخ هم داده بشه به نظرات. قبلا حالا امکان بود که برای هر کامنت نظر گذاشته بشه، بعد که دیگه آمارها بالا هست خود سایت چک میکنه نظرها رو بعد علنی میکنه. خب آیه شهبخش عزیز سوالی هم دارید مطرح بفرمایید.
بله میخواستم تشکر کنم به خاطر اینکه جواب این اهانت‌ها رو داد. یادم خواستم بگم جواب اهانت‌های خود علی تشیع بیاد.
خلفا دارن تیمی.
خب مثلا یه نمونه شو میشه بگید روایتی از کتاب ما بیارید با سند معتبر؟
بله، در کتاب حضرت آیت الله خمینی اومده که به حضرت عایشه و طلحه و زبیر میگه از سگ بدتره.
نه همچین عبارتی اصلا در کتاب آیت الله خمینی نیست. میخواید ببینید عبارت چی بوده و استاد ابوالحسن میام توضیح بدن؟
من عبارت نمیده برای خودم چیدم و
در کتاب و تواره آیت الله خمینی اینو ادعا کردن.
سگ و خوک بدتره.
اخ بس من الکلاب والخنازیر. خب میخواید حالا پاسخاتون رو ببینید که ببینید آیا اینها واقعیت رو گفتن یا تحریف کردن این بحث رو؟
بله میخوام ببینم راست یا نه.
اتاق فرما میشه شما میتونم لطف کنم. میفرماید که و اما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج، سائر فرقه های اسلامی از جمله ناسبی ها و خوارج، فلا دلیل علی نجاستهم، دلیل نجاست اونها بر نجاستشون نداریم. و ان کانوا، نگفته و ان یکونوا که خیلی فرق داره، یا ولو کانوا، و ان کانوا اشد عذابا من الکفار، حتی اگر عذابشون از کفار بیشتر هم باشد، نه اینکه بوده است، باشد با بوده است فارسی فرق میکنه. بعد میاد میگه اگر کسی بر حضرت علی خروج کرد نه به عنوان دین بلکه به خاطر جنگ در ملک یا غرض دیگر مثل عایشه، زبیر، طلحه و معاویه و شبیه اونها، او نصب احد عداوتا له، یا کسی دشمنی بکند یا برای یکی از ائمه نه به عنوان دین بلکه به عنوان دشمنی با قریش یا بنی هاشم، اینها موجب نجاست نمیشود حتی اگر پلید تر باشند، نه اینکه با اینکه پلیدتر هستند. و این کانو اخبس، حتی اگر پلیدتر باشند.
اگر میخواد بگه باشند بعد چه عبارتی استفاده میکرد؟
یو و کانو اخبس من اخبس. این و این نباید در اینجا بیاره.
بله.
این و این خراب میکنه معنی که اونا مطرح میکنن. بله. ما فارسی میگیم، میگیم فلانی که از سگ بدتر این کارو کرد، یه بار میگه فلانی رو تو خونت را بده حتی اگه از سگ هم بدتر باشه. این یعنی چینی از سگ بدتره؟
آی شهربخش؟
بله.
معناش چی میشه؟ امام میفرماد حتی اگر، چون به قول خوارج، خوارج ادعا میکردن کسانی که بر علی خروج کردن اون مرحله اول و قاتلین عثمان اخبث من الکلاب بودن، میگه حتی اگر ما عقیده خوارج رو داشته باشیم اون طور هم بگیم باز نمیتونیم بگیم نجس هستن. و این کانو، حتی اگر باشن، نه اینکه هستن. آیا مرحوم امام فرمودن که اینا هستن؟ آیا وهابی به شما راست گفتن؟
متوجه شدید پاسخ رو؟
بله، پس این احانت ها که فنیا میشه و لعنت میفرستن به
کدوم احانت ها؟
لعنت میفرستن به خلفا عادت هاشه.
شبکه مطالعه دیدید کسی لعنت فرستاده شده به خلفا؟
تو
ما همینجا دوست عزیز فتوای صریح مراجعمون رو بارها مطرح کردیم که هر گونه توهینی به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. اگر هم کسی در مقابل شما کاری انجام داده شما آزرده شد، این کار صحیح نیستش. ما اینو قبلا گفتیم. خداوند متعال میگه حتی به بت‌های کفار، جلوی کفار فحش
ندید.
خب این امر مشخصه، طبیعیه و ما بارها از این قضیه نهی هم کردیم و گفتیم کاری که از دانشجو ناراحت بشه نباید انجام داد. ما بحثمون بحث علمی است، فقط میایم مطالب رو مطرح میکنیم.
آقای شهربخش فهمش دیگه هم دارید؟
بله، در مورد این دست بستن و دست باز.
خب
مشکل ما مسلمان هایی نیست کنم دست چه کسی بستن.
ما هم نمیگیم مشکل مسلمان هایی نه آقای شهربخش، ما هم نگفتیم مشکل مسلمان ها اینه، اما آیا مهمترین رکن دین شما که نماز هست آیا نباید طبق سنت پیامبر به جا آورده بشه؟
شما از کجا میدید پیامبر دستش باز بوده؟
ما طبق روایت صحیحی که از شما داریم، شما از کجا میدونید بسته بوده؟
روایتی که نبگید، من که الان روایت ندارم بید.
باشه، شما مراجعه کنید سایت ولی از اون روایت هست، ولی اگر شما یک دونه روایت دارید
ما نشون دادیم. آقای شهربخش همین امشب از علمای شما از آقای قرطبی، ابن رشد قرطبی نقل کردیم که ایشون میگه هیچ روایتی معتبری در کتابهای اهل سنت نیست که پیغمبر دست بسته نماز خونده باشه. خودش میگه، میگه روایات صحیح از پیغمبر درباره نمازش آمده، اما در هیچ کدوم از اونها نقل نشده که پیغمبر دست راست خودش رو بر دست چپ گذاشته باشه. اینو عالم شما میگه. شما که دست بسته نماز میخونی خلاف سنت پیغمبر عمل میکنی.
ما باید که نشون
میدید که دست باز. وقتی پیغمبر
ببینید اگر دست بسته میخون پیغمبر حتما توی روایت میومد که دست بسته خوان. همه حرکات و سکنات پیغمبر تو نماز اومده غیر از دست بسته خوندنش. وقتی دست بسته نباشه قطعا دست باز هست، همونطور که امام مالک گفته.
بله. آیت الله غزنوی هم چندین با روایاتش خوندن که جزئی ترین رفتارهای پیامبر در نماز بوده در اون روایات، اما مکتف نماز خوندن در اون موضوع نبوده. حالا اگر شما دوست داشتید از علماتون سوال بپرسید، از شبکه‌های وهابی هم اگر دوست داشتید سوال بپرسید، یک روایت ارائه بدن که پیامبر دست بسته نماز خونده، یک روایت با سند صحیح، یک روایت با سند صحیح بیارن پیامبر دست بسته نماز می‌خونده. تا ما میایم اینجا اعلام می‌کنیم شیعه که مقلد نیستن، ولی میگیم اهل سنت شما روایت صحیح دارید که پیامبر دست بسته نماز می‌خونده، پس درست نماز می‌خونید شما که دست بسته نماز می‌خونید. حالا بگذاریم از اینکه حالتش بعد دیگه چطوری باشه، روی شکم بعد دست رو ببندن، زیر ناف ببندن، عزیزان احناف، اونا دیگه بحثای بعدیشه. آقای شهبخش فرمایش دیگه‌ای ندارید؟
نه.
موفق باشید، شما رو به خداوند می‌سپاریم. مطابق فرمان یک تماس دیگه هم اگر لطف کنید، شما خیلی فرصت نداریم. تماس آخر اساتید محترم اگر بحثی هست مطرح بفرمایید، چون ما خیلی فرصت نداریم. راست ساعت 22 می‌خوایم بریم برای دیدن سری مختارنامه.
خب فهمش خاصی نبود، اگر بیننده هست چی، اگر نیست که مطلب خاصی نبود.
بسیار عالی، ما فرصت البته نداریم که بیننده عزیزان اهل سنت پشت خط هستن، ما عذرخواهی می‌کنم ازشون، فرصت زیادی نداریم که شنونده صدای این عزیزان باشیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا الان با ما همراه بودید. سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هم مراجعه بفرمایید، مطالب ما عمدتاً در مقالات سایت هست، دو بخش مهم داره، بخش مقالات و بخش پاسخ‌ها. اونجا میتونید روایات رو احیاناً اگر خواستید جستجو بزنید و ببینید همراه با ترجمه و رفرنس کاملی که در اونجا ارائه شده. متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، عذرخواهی می‌کنیم از عزیزانی که پشت خط موندن. با شبکه ولایت همراه باشید ان شاءالله. بعد از میان برنامه در ساعت 22 بیننده سریال مختارنامه خواهید بود. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا حیدر، یا حیدر، یا مرتضا، یا حیدر، یا حیدر، یا مرتضا.